گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 11 ژوئیه 2025، مصادف با 20 تیر ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. مطلبی هم روی صفحه نوشته شده، خواهش می کنم به اینم توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
از حد شد و شد دردم، در عشق سفر کردم، یارب چه سعادت ها که زین سفرم آمد. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد. سلام خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان همراه.
خواهش، سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. شما از کجا زنگ میزنید؟
مهدی هستم، از تخت جمشید مزاحمتون میشم آقای شهبازی عزیز.
بله آقای مهدی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید. خیلی وقت دوستان رو نمیگیرم، آقای یوسف هم اینجا هستن، چند جمله کوتاه خدمتتون میگم و گوشی رو میدم آقای یوسف.
خواهش میکنم بفرمایید.
خداییش آقای شهبازی عزیز، زبان قاصر است از این همه تلاش و روشنگری شما و عزیزانی که عاشقانه تلاش میکنند. احسن به شما، خدا قوت.
خواهش میکنم.
آیا لزومی دارد نگران باشم؟ آیا لزومی دارد خشمگین بشوم؟ آیا لزومی دارد ناراحت بشوم؟ آیا لزومی دارد درد پرست باشم و درد پخش کنم؟ آیا لزومی دارد خودم را با دیگران مقایسه کنم؟ آیا لزومی دارد دیگران را پایین بکشم تا خودم را بالا ببرم؟ آیا لزومی دارد پوز بدهم و خودم را به رخ بکشم؟ آیا لزومی دارد وارد مجلسی بشوم همه من را تحویل بگیرند؟ آیا لزومی دارد تلفن بردارم و از گرانی ها و سیاست حرف بزنم؟ آیا لزومی دارد در خیابان دنبال عیب مردم باشم؟ پس لامپ های اضافی خاموش و یک لامپ روشن و اون هم تمرکز روی خودم. من دیگه وقت عزیزان رو زیاد از این نمیگیرم، تلفن رو میدم خدمت آقای یوسف. از من خدا حافظ.
خدا حافظ شما. عالی، ممنونم.
خواهش میکنم.
همه خوف آدمی را از درون است، ولیکن هوش او دایم برون است. برون را می نوازد همچه یوسف، درون گرگی است کو در قصد خون است. بدرد زهره او گر ببیند درون را کو به زشتی شکل چون است. بدان زشتی به یک حمله بمیرد ولیکن آدمی او را زبون است. علف گشته است نون می بایدش ساخت که تا گردد علف چیزی که نون است. هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دست بتاخت. سلام جناب شهبازی عزیز.
بله سلام آقای یوسف، خوبی شما؟
شکر خدا، زیر سایه وجود شما ما خیلی خوب هستیم. شما خوب هستیم؟
خیلی خوب، بله در خدمت شما هستم. بله
شکر خدا، ممنون و سپاس بیکران از شما جناب شهبازی عزیز که دست پدراناتون را بدون هیچ چش داشت و توقع به انتظاری در دست ما قرار دادید و در مسیر نجات از این منگلاب ذهن ما را یاری می کنید تا به خود آمدن من ما را همراهی می کنید. بسیار سپاسگزارم.
خواهش می کنم.
من در مسیر بهبود شعور خودم هستم. من در مسیر بهبود جهالت خودم هستم. من در مسیر بهبود فهم خودم هستم. من در مسیر آگاهی خودم هستم. من در مسیر شناسایی خروب خودم هستم و من در مسیر خودم هستم و این مسیر من چالش ها و نواقص ها را تام و تمام خودم به خودم اقرار و اعتراف کردم و پذیرفتم که این مسیر لغزش ها و چالش های فراوانی دارد. با به دست آوردن ها خوشحال نمی شدم و با از دست دادن ها محزون و غمگین نمی شدم. فقط درس اتفاقات که بیداری است را می گیرم. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس تا ندزدد از تان استاد در. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. پس در این مسیر از هیچ گونه توهین و بی احترامی و حتی هیچ گونه فحاشی من به من و دیگران به من را متوقف نخواهد کرد. خواه احمق دان مرا خواهی فرو، آن من شد هر که می خواهی بگو. من مراد خیش دیدم بی گمان، هر که خواهی گو مرا ای بد دهان. تو مرا پردرد گو ای محتشم، پیش تو پردرد و پیش خود خشم. با اگر برعکس بودی این مطار، پیش تو گلزار و پیش خیش زار. من از شما آموختم نسبت به هر رفتار دیگران به خودم انصاف داشته باشم و سخت گیری به خودم و دیگران نداشته باشم، چرا که من روی خودم کار می کنم ولی دیگران از ماهیت من ذهنی و خروب مطلع نیستم. از شما آموختم به جای غمگین شدن و آتش دل شدن از هر ضربه خلق بهرمند شدم و سپاسگزار و شاکر باشم. این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. خلق را با تو چنین بدخو کنند، با تو را ناچار رو آن سو کنند. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیه کاران مخفل ننگرید. نفست اجدرهاست او کی مرده است، از غم و بیانتی افسرده است. اجدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. جناب شهبازی عزیز، از این که این وقت به ما دادین تشکر میکنم از شما. پیغام من تموم شد.
عالی عالی آقای یوسف، خواهش میکنم از طریق واتساپ بفرستیم این پیغام رو به ما.
تشکر از لطف و محبت شما. چشم، حتما خدمتتون ارسال.
عالی بود، عالی عالی، کوتاه، عالی عالی، به جا، به موقع و مربوط به موضوع. خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارتون باشه. تشکر از لطف و محبت شما. آموختهایی که ما میآموزیم زیر سایه پربار وجود شما هست.
لطف دارین، خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. سلامت
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم.
مریم هستم، 57 ساله از تهران.
مریم خانم، بله خواهش میکنم. سلام، بفرمایید.
سلامت باشین. یه متن در مورد باورهای کهنه و قدیمی در زمینه مرگ نوشتم که با اجازتون میخونم.
در زمینه
مرگ.
مرگ، بله مرگ، خواهش میکنم. بله،
وقتی یکی از درسای فامیل به رحمت خدا رفت، سعی کردم بفهمم چه درسایی رو میتونم بگیرم و کدوم همانرگی و انقباض رو در خودم میتونم شناسایی کنم. اولین موردی که میتونم بگم این هستش که بزرگترین قرین من خداست. در اون لحظه‌ای که همه میذارن و میرن، من و او با هم هستیم. حجابی بین ما وجود نداره و من ذهنی کاملا از هم پاشیده و هرچقدر هم که قوی باشه دیگه قدرتی نداره. اول و آخر توی ما در میان، هیچی که نیاید در بیان. دومین مورد، بگو لا اله الا الله. معنی اون برایم شناسایی و رهایی را به دنبال داشت. همیشه وقتی این کلمه رو میشنیدم، صدای گریه، ناله، شکایت و اندوه و درد بود که من رو متوجه اتفاقی بد و ناگوار میکرد. ولی الان با آموزه های مولانا به یاد میفتم که بایستی لا کنم، هر آنچه را که من رو از قرین بزرگم دور میکند. لا الهه اندر پی الله هست، همچون لا ما هم به الا میرویم. سومین مورد، برای مشارکت در یکی از مهمترین لحظه های زندگی انسانی، چند قدمی با جنازه همراه شدم. صدای لا اله الا الله هنوز شنیده می شد و من مرتب تکرار می کردم، لا می کنم هر آنچه را که با آن همانیدم، هر باور کهنه و هر درد قدیمی را لا می کنم و می گفتم تو جسم نبودی، تو روح بودی. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. چهارمین مورد، بمیرید قبل از آن که بمیرید. این فریاد مولاناست، نه برای ترساندن بلکه برای زنده کردن. بمیرید نه به خاک، بلکه از تمام الگوهای انقباض، مثل تمرکز روی دیگران، توقع از خود و دیگران، رفتن به گذشته و دردها، سرزنش خود و دیگران. بمیرید از من بهترها، از هر چه تر هست. بمیرید از رنجش ها که چون غبار روی جانت نشستن. بمیر تا بفهمی تو بدن نیستی، بلکه نوری هستی از جنس خدا. بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید. بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. پنجمین مورد، خواندن تلقین. همانطور که بر جنازه تلقین خوانده می شد، من هم تلقیناتی برای خود یادآوری کردم. تلقین هایی که انسان پیش از مرگ از روی آگاهی و عشق و بصیرت به خود بگوید، می توانند به مراتب تاثیرگذارتر از تلقینی باشند که دیگران بعد از مرگ بر او می خوانند. اولین تلقین، سکوت. در تمام لحظاتی که سر و صدا و شیون ها شنیده می شد، شاید تنها زمانی که همه حتی صاحبان عزا و بستگان در اون سکوت می کنند، در موقع خواندن تلقین است و تو این سکوت را تجربه می کنی. انصتو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. تلقین دوم، پذیرش، تسلیم، رضایت را تلقین کردم. این که می گویند خاک مرده سرده و تو کم کم قبول می کنی، همان پذیرش است. وقتی انسان به پذیرش می رسد، آرام می شود، تسلیم می شود و به دنبال آن رضایت می آید. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخواره ای. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. تلقین سوم، هنوز فرصت داری، هنوز زنده ای و می توانی به خدای خود قبل از مرگ زنده شوی. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان که اصل او ز کوی اوست. تلقین چهارم، جسم به اضافه انکار جسم. من مالک هیچ چیزی نیستم. با داشتنها نمیتونی حالت رو خوب کنی. این توهم است، این توهم داشتن است که اینقدر درد دارد. خود ندارم هیچ بهسازد مرا، که ز وهم دارم از این صد انا. تلقین پنجم، دریای من خود زندگی است. طوفان من این است که هیچ چیز ثابت و پابرجا نیست. کشتی من همان فضای گشوده شده است. این روح چرا داری گرزان که تو این جسمی؟ وین نقش چرا بندی گرزان که همه جانی؟ من سعی کردم خیلی کم و کوتاه بنویسم، خیلی بیشتر از اینها رو میشه نوشت و تلقین کرد. یعنی واقعا درسی که الان من از مرگ یه عزیزی میگیرم سالهای گذشته اصلا این نبود. یعنی سالهای گذشته خیلی سخت رها میکردم، خیلی گریه میکردم، مدتها مثل خیلی ها که عزیزی رو از دست میدن و خودشون رو زندگیشون رو کاملا فراموش میکنن، منم اونطوری بودم. ولی الان با آموزه های مولانا واقعا یاد گرفتم که هر مرگی چقدر درس داره، هر فردی که از ما میره اگرچه سخته ولی درس‌های خیلی زیادی رو میتونه به ما بده و مهمترین درسش هم همینایی بودش که این چند موردی که نوشتم. با اجازهت.
آفرین، عالی عالی مریم خانم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم. دست شما درد نکنه.
خواهش.
دست تمام کسانی که برای این برنامه زحمت میکشن، پیام میذارن و کار میکنن با من درد نکنه. خیلی ممنونم.
ممنونم. عالی عالی.
سلامت.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله، در ما یه نه چیزی هست، نمیشه گفت چیزه، که نامیراست. برای همین میرایی رو تشخیص میدیم. اگر نامیرا نبودیم نمیدونستیم، نمیتونستیم بفهمیم یا پیش بینی کنیم که خواهیم مرد. پس ما نامیرا هستیم و همین نامیرایی در واقع خود زندگی است. خود خداوند میاد در این جهان این تن رو میبافه، توش یه مدتی زندگی میکنه، بعد این تن متلاشی میشه و آزاد میشه میره. و در این فرصتی که در این جهان هستیم ما باید به بی‌نهایت و ابدیت او زنده بشیم. برای همین یه چیزی میبافیم، بعد این متلاشی میشه و نباید اینو جدی بگیریم و گریه کنیم، زاری کنیم، بلکه همین چیزهایی که مریم خانم گفتن، به چیزی نچسبیم، به منظور آمدنمون توجه کنیم و برای مرگ خودمون یا دیگران گریه نکنیم و فقط بدونیم که این داره میفته، برای همه میفته. حواسمون باشه به خودمون، ببینیم که آیا ما در این مدت کوتاه به حضور زنده شدیم یا نه. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من اولین بارم هستش که تماس میگیرم آقای شهبازی. خیلی عجیب این تماسم که برقرار شده. دقیقا این هفته اولین هفته بودش که من تونستم برنامه رو کامل ببینم و بنویسم.
بله.
خیلی خیلی خوشحالم. بعد خیلی زودتر از اینا زنگ زدم و تشکر میکردم. ببخشید خودم معرفی هم نکردم. من فائزه هستم از استان گیلان.
گیلان
بله. میخواستم تشکر کنم و اینکه بگم که شما تو روزای سخت همیشه برنامه شما همراه من بوده. از تمام کسایی که زنگ میزنم تشکر میکنم. وقتی که اپلیکیشن رو نصب کردم کلن سیستم نگاه کردن برنامه من خیلی تغییر کرد. برنامه ها رو که از اول تا آخر نگاه میکنم واقعا تاثیرش چندین برابر شد برای من. قانون جبران خیلی مهمه و از کسایی که پیغام میذارن، خانم مرجان که از استرالیا پیغام میذارن، خیلی پیغامشون من تاثیر داره. تشکر میکنم از همه دیگه، اسم نمیارم و همین وقت برنامه نمیگیرم. خواستم فقط تشکر کنم. بعد خیلی زود تحت تماس میگرفتم ولی فکر میکنم همون من ذهنی باعث که به این اتفاق بیفته.
عالی عالی عالی. خواهش میکنم. خداحافظی میکنم پس با تون.
منم خداحافظی میکنم. ممنونم از شما. خداحافظ شما.
بله، اپ موبایل گنج حضور که میتونید به سلفونتون، چه میخواد اندروید بشه چه اپل یعنی آیفون، گنج حضور تو به انگلیسی، البته همین که گنج حضور رو شما تایپ میکنید میاد، نصب کنید رو تلفنتون، برنامه ها رو کامل ببینید. و این اپ و پلیرش این امکان داره که مثلا از یه جای بیشتر خوشتون اومد بزنید یه ذره بره عقب، و یا از یه جای خوشتون نیومد بره جلو. و به شما این امکانات رو میده و همه برنامه رو به وسیله میتونید گوش کنید. گنج حضور تو یا دو از اگه بلد نیستیم ببریم پیش یکی. کارایی این اپ باید بگم هزار برابر بیشتر از ماهواره است. ماهواره میگه و میگذره میره، این همیشه در اختیار شماست. از طریق اپ نه، ولی از طریق وبسایت ما میتونیم برنامه رو دانلود کنیم، مجانیه و داشته باشید. بله بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
علمت هستم از آلمان زنگ میزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد، هفته پیش خاصیت های مصباح رو خوندم که توی من ذهنی بود، ادامهشون خواستم با اجازهتون بخونم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
کاتب وحی بود پیش از عثمان که خیلی جدی در کارش بود. آنقدر با حضرت رسول قرین شده بود که پیش از آن که رسول چیزی بگوید وحی در ذهن اون منعکس می شد. همین باعث رو دچار توهم شود که خودش محل دریافت وحی است نه رسول. این توهم برایش گران تمام شد چون حضرت رسول فهمید و قهر حق بر او زد. کاتب جدا شد و وقتی از رسول فاصله گرفت دردهایش بالا آمد و دشمنی آغاز کرد. حضرت به او گفت اگر واقعا به منبع وصل بودی، به منبع نور وصل بودی، چرا این همه تیرگی و درد از درونت بیرون می‌ریزد؟ این یعنی وحی از تو نبوده. کاتب ایرادش را می‌فهمد اما زیر بار نمی‌رود. نمی‌تواند حیثیتی را که برای خودش ساخته بشکند، عذر بخواهد و به رسول بازگردد. از مستاخی و دین جدا شده و گمراه می گردد. نکته مهم استاد صدای من
بله بله میاد بله
خوب میاد
بله خوبه بله.
نکته مهم این مثنوی این است که کاتب در فضای قیاس بود، خودش بر طول جسم می دید و مقایسه می کرد، خودش را همسط یا بالاتر می پنداشت. این داستان میخواهد بگوید وقتی با یک مرجع معنوی قرین میشویم، آن نوری که به ما میتابد از اوست نه از خود ما. حال من که کمی خوب میشود نباید فکر کنیم بیشتر میفهمیم یا حتی بخواهیم اصلاحگر مرشد باشیم. این قیاس ما را الو
بله بله بخانم، ما هیچ اشکالی نیست، شما صحبت کنید. خواهش میکنم.
این راست ما را به سرکشی، حسادت، رقابت و ستیزه می کشد و اینجاست که کار خراب می شود. خاصیت های مسلخ که در من ذهنی خودم دیدم: ملامت دیگران. موقع انقباض به جای اقرار به اشتباه خودم و توبه، بهانه می آورم، جبری می شدم و دیگران را مقصر می دانم. چون ناموسم اجازه نمیدهد حقیقتا عذر بخواهم و از جهت فکری که در آن گیر کردم برگردم. تواضع بدلی. احترامم سطحی و آمیخته به نخوت است. تا وقتی احترام میگذارم که مطابق میل من رفتار شود، در غیر این صورت ایراد میگیرم و دشمن میسازم. ناسپاسی. قانون جبران را به جمع می آورم. چادر عیاز فراموش هم می شود و کمک ها و برکات پیر و یاران عشقی را انکار می کنم. بنابراین قدرشان را نمی دانم و گستاخ می شدم. نداشتن صدق. طلب صادقانه ندارم. کار معنوی را فقط برای زنده شدن بُعد معنوی انجام نمی دهم. بلکه کار معنوی بعضاً وسیله‌ای برای بیشتر کردن همانیدگی ها و بهتر و برتر شدن ناموس هم می شود. نفاق. ظاهراً آموزه های معنوی را پذیرفتم ولی موقع عمل نمی خواهم ناموسم بشکند. الگوهای انقباض و ستیزه را کنار نمی گذارم. کذاب بودن. سخن بزرگان معنوی را می دزدم و حفظ می کنم و بر زبان می آورم، ولی موقع امتحان متن وضعیت جسم و هیجان عملم برعکس شعارهایی است که می دهم. ستیزه جویی. کار معنوی را از سر تقلید، رقابت و حسادت انجام می دهم، نه برای تعهد خودم به عهد الست. ناز داشتن منیاز. به عمق و وسعت اشکالات و خرابی خودم واقف نیستم، برای همین احساس نیاز سوزان ندارم، بلکه دنبال فروختن کنده نتراشیده خودم به بزرگان و دریافت تایید ایشان هستم، نه دنبال کشیدن نازشان. سرکشی. از تنبیه و سختی می رنجم و قهر می کنم، به جای آنکه پیام آن را بگیرم و بر خودم اعمال کنم. یاوه‌گویی و گمراهی. امیال همانیدن را به جای وحی منزل می گیرم. خیال می کنم وصلم، پس ضرورت سنجی نمی کنم و هر چه دلم بخواهد می گویم و می کنم و از راه راست منحرف می شدم. جدیت سطحی. کمیت را اساس کار می دانم، نه عمل را، نه فضاگشایی را. مدام در جهت ها و شیوه های گوناگون می گردم و اون رو امکاناتم را با پخش شدن در سطح تلف می کنم و به هیچ عمق معنوی یا میوه‌ای نمی‌رسم. معکوس بینی. در شرطی شدگی ها و الگوهای ذهنی حفظ می شدم، ولی خیال می کنم در فضای بی نهایت هستم و همین باعث سرگردانی در فکرهای پشت سر هم بی نهایت می شود. استاد دو مورد دیگه مونده.
بفرمایید. بله خواهش می کنم.
ببخشید. همت کم. با مقدار کمی بهتر شدن حال و حفظ چند دقیقه خیال می کنم کار تمام شده، در حالی که متوقف شدن هلاکت است و راه از روشن شدن شمعمان با توقف مسئله سازی و خرابی وضعیت های خودمان و شکوفا شدن با صنع و طرب و دادن میوه های خلق حسن و خدمت تا بی نهایت ادامه دارد. ناامیدی. وقتی هیچ راه فراری به الگوهای منقبض کننده و یا ملامت نباشد و از زیر کشیدن درد برای حفظ دید ناظر و باز نگه داشتن فضا و عمل به اقتضای فضای گشوده شده شانه خالی می کنم و به ناامیدی و رنجوری و جبر پناه می برم. و یه موردم الان، یعنی چند دقیقه متوجه شدم، اونم که همین کیمیایی که خر نساخته اش متوجه شدم تو من ذهنی من همچین کیمیایی هست و احساس میکنم که به آموزه های معنوی یه بدی در حق من کرده، مثلا من محروم کرده از خیلی چیزا که میخواستم و اینوری یه همچین نیروی در من هست که کینه داره از این موضوع و دنبال فرصت انتقام بشیانه یه همچین چیزی.
انشالله که خانم از من نمیخواین انتقام بگیریم یا از مولانا.
اینا خب برای من ذهنیه واقعا و خب من همه تن هم اینا رو ببینم و واقعا نذارم اینا به عمل یا فکر برسه.
بله.
خواهش
میکنم. عالی عالی. در انتهای همین شما بخونید مولانا امتحان رو مطرح میکنه دوباره که هر لحظه زندگی خداوند ما رو امتحان میکنه. یادتونه بیتش؟
امتحان خود نهانه.
بله بله. میگه که بله بله. بخونید. بله.
بر دکان هر زرنما خندان شده است، بانک سنگ امتحان پنهان شده است.
آفرین. بعد پرده ای ستار.
پرده ای ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان
امام مجیر. مجیر یعنی پناه دهنده، حمایت کننده. پس در این دکان، در این بازار عطاران، در بازاری که انسان هست، هر انسان تقلبی که من ذهنی داره میگه من آدم معنوی هستم، من وصلم، من زنده شدم به بی‌نهایت و ابدیت خداوند، برای اینکه سنگ امتحان پنهان شده. ولی زندگی لحظه به لحظه ما رو امتحان خواهد کرد. اینطوری نیست که بی امتحان بگذاریم. ما یه مدتی میتونیم کوتاهونم به خودمون و دیگران دروغ بگیم، ولی بعدم فورا فاش میشه، برای اینکه حالمون خراب میشه، خروبی ما بالا میاد. بنابراین پرده ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. مجیر، شما میدونین که زندگی شما را امتحان خواهد کرد. اگر ذهنتون میگه که فلان چیزو نرسیدی، نمیدونم محروم شدی، ولی در عوض میدونین حالتون بدون اون چیزها خوبه، درسته؟
دقیقا.
و حالتون با اون چیزها خوب نمیشه. بخونید خود ندارم هیچ،
خود ندارم هیچ بسازد مرا،
که ز وهم
دارم
است این صد انا. یعنی این هزاران دردی که من دارم از وهم داشتنه. فکر میکنم باید چیزی داشته باشم حال منو خوب کنه، در حالی که حال من از اول چون از جنس خدا هستم خوب بوده. ذات ایزدی شادیه، ذات منم شادیه، بس به هرچی میچسبم روی شادی رو میپوشونه، با هرچی همانیده بشم شادی رو میپوشونه. بعد من دنبال شادی کاذب میگردم که از زیاد کردن چیزها بگیرم، و این غلط، غلط بودنش الان ما میبینیم. برای همین این بیت خیلی مهمه: خود ندارم هیچ بهسازت مرا، که ز وهم دارم است این صد انا. بله خانم الی، درست میگم؟ الناز. بله، با تون چیز دیگه میخوایم بگین؟ خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، عالی بود. خدا حافظ شما.
خدا.
بله، اینم کوتاه اضافه کنم: در ذات من ذهنی من از تو بهترم وجود داره، برای همین در ذات حسوده و میره مقایسه. کاتب وحی که فقط وحی قرار بنویسه، هیچ قابل مقایسه با حضرت رسول نیست. در اون داستان کاتب وحی به عنوان من ذهنی نشسته پیش رسول، توی ذهنش، توی درونش نیاز واقعی نیست. هر لحظه یه ندایی میاد از من ذهنی است که من از تو که پیغمبر خدا هستی یا هرچی هستی بهترم. در نتیجه وقتی شما پیش مولانا حالا نشستین، میگی من از تو بهترم، بیشتر میدونم، خب اون میفهمه، میبینه درونتون. بعد اون موقع اشکال کاری نیست که به کار او ایراد میگیره. فرض کن کاتب وحی نشسته اونجا فقط وحی بنویسه، وحی میاد، خب به دل اونم میاد چون قرین شده، بعد میگه که پیغمبر اینجا اشکال داره، میخوای مثلا این جمله رو اینطوری بنویسیم؟ خب اینجور در نمیاد. شما به مولانا بگین با این نیم بیت تو اینطوری میگفتی، اینجا اشتباه کرده دیگه. خب این غلطه دیگه، باید ببینیم چرا نمیفهمیم اینو. بفرمایید. بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام،
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آیدا هستم، از تبریز زنگ میزنم.
خانم آیدا، حالتون خوبه؟
مرسی، خیلی ممنون. دفعه پیش تماس گرفتم، وقتی میخواستم متنمو بخونم تلفن قطع شد.
خب الان دست منو برداریم به دعا که قطع نشید، تون شروع کنیم به خوندن. بله.
اگه اجازه بدین، امروز چند روزی بود وقتی که افکارمو نظاره میکردم، متوجه فضاگشایی هایی که تو گذشته کردم و حتی نمیدونستم که فضاگشایی چیه، معنیش چیه. در مورد اونا یه متن کوچیکی نوشتم براتون. یه متن کوچیک و ساده، اگه اجازه بدین میخوام اونو براتون بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
متنم را با نام خدایی شروع می کنم که هر لحظه مرا بیدارتر به ذات حقیقی امان می کند و خودش را هر روز بیشتر از قبل برایم جلوه می دهد و قلبم را جلا می بخشد. آقای شهبازی عزیز، این چند روز اخیر که زندگی خودم را مرور می کردم و ناظر بر افکارم می شدم، متوجه این شدم که زندگیم بر قسمت تقسیم شده است. این موضوع برایم خیلی جالب بود که زندگیم به دنیای قبل از برنامه گنج حضور و بعد از برنامه گنج حضور تقسیم شده است. چه آشوب‌ها و تلاطم‌هایی را در زندگی قبل از برنامه مشاهده می‌کردم و چه آرامش و شادی در این ماه‌های بعد از شروع برنامه گنج حضور. و در این افکار بودم که در میان اینها متوجه چیزی شدم که در طول عمر خود بی‌خبر و بی‌تفاوت به آن زندگی می‌کردم. این که همه ما در واقع با این فضای گشوده شده پا در این جهان گذاشتیم و من وقتی چند سال پیش خود را مرور کردم مشاهده کردم در دوره‌ای از زندگیم با وجود تمام چالش‌ها و سختی‌های آن دوره از زندگیم چقدر آرام و شاد بودم. دلیلش را در خودم جستجو کردم و دیدم چقدر بدون آنکه متوجه باشم و حتی بدانم که فضاگشایی چیست تسلیم بودم و اتفاقات را میپذیرفتم، چون این صفت از صفات ما انسان هاست که با خلقت ما در ذات حقیقی ما بوده و ما بی توجه به آن اغلب فضا را باز میکردیم. اما به مرور زمان این همانیدگی ها و همهویت شدگی ها آنقدر به خود رنگ و جلوه داده و ما را در ذهن حبس کرده که دائما با فضابندی و انقباض زندگی خود را ادامه دادیم. چقدر درد همانیدگی ها را در خود تقویت کردم و او را تقویه کردم و پرورش دادم. درد هوشیارانه را با دستانم پس زدم و درد وابستگی ها را به جان خریدم. جوگ جوگ و سفسف از هرس و شتاب، محترز ذاتش گریزان روی آب. دفتر پنجم بیت 433. اما با برنامه شما شکر و رضا را به جا می آورم و دیگر اجازه نمی دهم این آب همانیدگی ها مرا از آتش و درد هوشیارانه زندگی بترساند و مانع از تسلیم من شود. ای چشم که پردردی، در سایه او بنشین، زنهار در این حالت در چهره او منگر. دیوان شمس غزل 1027. با عینک دردها نبینیم، فقط در سایه خدا بنشینیم و با عینک همانیدگی ها خدا را نگاه نکنیم. البته ریشه اغلب این ترس ها و همانیدگی ها در نحوه تربیت خود و آموزش خودمان نیز می دانم، چرا که همیشه سالیان سال ما را از آتش جهنم ترسانده اند و بهشت را هدیهی بزرگ در مقابل کارهای نیکمان به نمایش گذاشتند. ولی با برنامه شما استاد بزرگوار یاد می گیریم هر چند آغاز مسیرمان از روی نیاز و خواستن شروع می شود، اما انتهای مسیر با نخواستن به پایان خواهد رسید، چون خدا را وسیله‌ای برای رسیدن به خواسته های خود می بینیم. اما با هر روز تمرین و تکرار و کار کردن روی خود این حس در ما بیدار می شود که جز خدا هر چیزی فانی است. بعد از آشناییم با برنامه شما دیگر وقتی کسی میگوید فلان مشکل را دارم دعایم کن، تنها جمله‌ای که از دلم عبور میکند این است: دعا کردن کار کسانی است که خدای خود را نمیشناسند. اگر تسلیم باشیم و بپذیریم، همه دعاهایمان اجابت شده است. ما بنده عشقیم و مسلمان به خداییم. تسلیم به اوییم و نگوییم چرا هست و چرا نیست. روایه 15-30. و خیلی عجیبه آقای شهبازی، چقدر از نگاه کردن خودمان در آینه می ترسیم و تحمل دیدن خودمان را در آینه دل نداریم. چون وقتی حقیقت را می گوییم طرد می شویم و وقتی با دروغ و نفاق و حرص و طمع پیش می رویم همه در جامعه ما را قبول دارند. و من به عینه این رو تجربه کردم که چقدر مردم از شنیدن حقیقت و کشیدن این درد بدشان می آید و لنگ دیوانگی بر من می زنند. و من دیگر سعی می کنم به تله ذهنی و مقایسه خود در ذهن گوش ندهم و فقط به خود درونیم توجه داشته باشم تا شیرین ترین و بهترین میوه زندگی خودم را بدهم، نه اینکه با خود برتر بینی و معکوس بینی ذهنم در کار هستی دخالت کنم. زندگی را زندگی کنم، چون آن است که همیشه حاضر است. دل من کار تو دارد، گل و گلنار تو دارد، چه نکوبخت درختی که بر و بار تو دارد. چون هرچه با ذهنم مخالفت یا موافقت می کنم بیشتر به سوی جنگ و ستیزه به سوی زندگی می روم و زندگی را در بیرون جستجو می کنم، با اینکه زندگی اصلی در درون من است و برای بیداری آن نیاز نیست کاری انجام دهم، چون این ذات آفرینش ماست. از پذیرا هستم بیگید و شرط هر آنچه که در این لحظه اتفاق می افتد بدون قضاوت و تفکر می دانم گشوده خواهد شد این فضای لایتناهی که ذات اصلی من است. دل عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند، دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند، دل و جان به آب حکمت به غبارها بشویید، دل تا دو چشم حسرت روی خاکدان نماند، نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جان آن است، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند. عدم تو همچو مشرق، عجل تو همچو مغرب، توی آسمان دیگر که به آسمان نماند، ره آسمان درون است، هر عشق را به جنبان، هر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. اومد این جهان ز بیرون که جهان درون دیده است، چو دو دیده را به بستی ز جهان جهان نماند. خداوندا ویران کن این عمارت نفسانی و دنیوی ما را و ما را به کمال برسان، تا بدانیم نه مالک چیزی هستیم و نه مملوک. عاشقی بر من پریشانت کنم، کم عمارت کن که ویرانت کنم. آقای شهبازی، با برنامه گرم باهای شما دیگر خوب میدانیم برای دعوت حقیقت به زندگی ما باید این خانه ویران شود و از نو ساخته شود. را خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، آ که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا. و در آخر متنم با این غزل زیبا به پایان میرسانم که به زیباترین شکل بیان میکند که در این جهان هستی چقدر کوچک هستیم و در این حال میگوید که چقدر از این عالم فراتریم. به صورت کمترم از این ذره، به روی عشق از عالم فزونم، یکی قطره که هم قطره است دریا، من این اشکال ها را آزمونم. نمیگویم من این گفت عشق است، در این نکته من از لایعلمونم. فنا اف الله و بقاد الله. دستتون درد نکنم. مثلا تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خانم آیدا از تبریز، درسته؟
بله از تبریز مزاحم میشم.
یه جمله هم به ترکی میتونیم بگین؟
بله چرا نمیتونم بگم. اینکه آقای شهبازی سیزی انشالله جرم سایه از همیشه باشموزون اسمده مستدام اولسون ازدت امر آرزلیرم بلزه و توخ ممنونم سپاسگزارم که بو مسیر در بشریت یولوندا واقعا زحمت تکسیز و بزن بوینمزا بیر بیر منت گویسوز. توخ ممنونم سیزدن. الله سیزی واره لسین بیزلره توخ جرمتین انشالله.
ممنونم آیدا خانم، بیشتر از یه جمله بود. ممنونم، خداحافظی.
مرسی، خیلی ممنون از لطف شما. خدا از شما ممنونیم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
بله، توجه میکنید که اگر شما از مانعی که جلویتون برپا میشه که همیشه مانع و مسئله جلوی ما خواهد اومد، اگر آزاد میشین و ازش یاد میگیرین، یعنی فضاگشایی میکنید. فقط به این صورت میتونید بفهمید. کسی به شما توهین میکنه، این یه مانع هست. ببینید، ناموس شما میخواد بکشه، شما را هدایت کنه و شما برگردید میگید تو چی هستی؟ اصلا به من چیز یاد میدی؟ ایراد میگیری؟ نه. اگر بتونی که الان این مانع هست جلوت، از کنارش رد بشی و ازش یاد بگیری که ایشون چرا این حرفو میزنه، شرح و تعویل بکنی، ببینین که چه نقطه مقاومتی در شما وجود داره که ایشون این کارو میکنه، شما فضا رو باز کردید و یعنی فضا بندی کردید. به حضورتون عرض کنم که این برنامه ها در اپلیکیشن بله که در ایران مثل که متداوله، همچنین آپارات گذاشته شده، یعنی از طریق اپلیکیشن بله و آپارات میتونید برنامه های گنج حضور به راحتی دسترسی پیدا کنید. و اگر از طریق اپلیکیشن بله به شماره 2098 99 81 21 05 60 پیغام بفرستید، نه زنگ بزنید، پیغام بفرستید، میتونن راهنمایی کنن شما رو. توجه کنید ما برنامه ها رو هر جا که مردم بتونن دسترسی پیدا کنن میذاریم، یعنی هیچ جایی نیست این برنامه ها رو امکان دسترسی مردم به اونجا باشه ما نذاریم. دیگه خودتون شما میدونین که از کجا پیدا کنید و چه بکنید. منظور ما این است که این برنامه در دسترس شما قرار بگیره به هر صورتی. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سر خوب هستید؟ فریبا هستم از شیراز.
فریبا خانم، تلویزیونتون رو خاموش کردید نه؟
بله.
ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم، در ابتدا میخواستم یه ابیاتی از حضرت حافظ بخونم خدمتون.
بله.
همایی چون تو عالی قد، حس استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندید. در این بازار اگر سودیست با درویش خورسند است، خدا یا مؤمم گردان به درویشی و خورسندی.
خیلی ممنون.
به حافظ شیراز
بفرمید.
به شعر حافظ شیراز می رخصند و می نازند، سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. غزل 440 از حافظ است. انشاءالله که ما همگی بتونیم به لطف بزرگان رخصان و شاد باشیم.
بیت اول رو میتونیم معنی کنید؟ همایی چون تا عالی قد،
چون تا
حرس استخوان تا کی، دریغ آن سایه رحمت. بله،
دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی.
همت که بر نااهل افکندی،
منظور است که یعنی ما که اینقدر اولاً اشرف مخلوقات هستیم و اولاً از جنس خدایت هستیم، اینقدر عالی قدر هستیم نزد کل کائنات و نزد خداوند و زندگی، میخوام تا که استاد، یعنی حرص داشته باشیم، حرص و آز داشته باشیم برای چیز بی ارزش. یعنی هدف ما که برسیدن به بی‌نهایت و ابدیت هست، اما ما خودمون رو محدود کردیم برای حرص و آز چیزای بی ارزش هست.
آفرین.
و همانیدگی هایی که برامون مهم شده، و در آن سایه همت که بر نااهل افکند، یعنی دقیق این که اون که همت و اون به قولن همت و تلاشمون رو بذاریم برای چیزایی که بی‌وفا هستن، ارزش ندارن.
آفرین. هما میدونیم پرنده افسانه ایست که استخوان میخوره، وقتی استخوان میخوره سایهش روش میافکنه، و از این تمثیل استفاده میکنه که انسان که از جنس هوشیاری ایزدی است، سایهش افکنده روی استخوان همانیدگی، در حالی که سایهش اگر روی خودش بیفکنه شاه جهانه. توجه میکنین؟ در نتیجه هما هم میدونین خاصیتش اینه که اگر سر هر کسی بشینه شاه میشه. اینا تمثیله. پس شما اگر به عنوان هوشیاری روی هوشیاری بشینید در روی خودتون، به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده میشید. اما این سایه را به جای اینکه روی هوشیاری روی هوشیاری برافکنه، هوشیاری روی استخوان افکنده، همانیدگی افکنده، درد افکنده. بله، بفرمایید بقیهش.
بله، دقیقاً. بله، بعد می‌خواستم یه مسئله در رابطه که شما تو برنامه ها خیلی تاکید می‌کردین و خیلی جالب بود. قبلا هم برای خودم اصلا این ملموس نبود، من متوجه نمی‌شدم تا اینکه شما فرمودین بحث گرفتن خدا هست. یعنی که گرفتن خدا چیست و چگونه اتفاق می‌افته؟ و اینکه بعضی وقت آدم مثلا گرفتن خدا رو مثلا این چیز خاصی میدونه، نمیدونه که خیلی چیزای جزئی هم ممکنه گرفتن خدا باشه، که شما که تو برنامه‌ات توضیح دادین برای من جا افتاد. خود گرفته است دست، خود گرفته است در تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از
خود.
خود نشانه های گرفتن خدا رو میخواستم
بفرمایید. بله.
آره، مواردی که شما تو برنامه فرمودین و تجارب خودمون بود و بفرمایید. این که شما رو یک زمانی که با وجود کار و فعالیت شبانه روزی هیچ لذت از زندگی خود نمیبریم، این مسئله خیلی برای خودم من اصلا چیزی بود که آدم متوجهش نمیشه، فکر نمیکنه اینم جزء نشانه های گرفتن خدا هست که داری مثلا شبانه روز کار میکنه. این مسئله بود که وقتی شما اینو فرمودین اصلا یه لرزه‌ای به تن من افتاد که اینم خودم یه نشونه هست، آدم این اصلا در نظر نمیگیره و خیلی معنوس شده با زندگی ما و فکر میکنم خیلی عادی است. موضوع دیگه زمانی که دچار بیماری متعدد و در نهایت مزمن میشویم، سه زمانی که دچار شکست مالی میشویم و در کار خود موفقیتی کسب نمیکنیم، چهار زمانی که روابط خانوادگی منجر به طلاق میشود، زمانی که فرزندان ما علیرغم زحمات زیاد برای بزرگ کردن آنها ما را ترک میکنند و احترامی برای ما قائل نیستند، شش زمانی که شغلی پیدا نمیکنیم و یک موقعیت شغلی خوب را از دست میدهیم، هفت زمانی که دچار اعتیاد به مواد مخدر روانگردان و مشروب می شویم، هشت زمانی که شب خواب راحتی نداریم و از فشار افکار خود تلافه هستیم، نه زمانی که دچار بیماری های اعصاب و روان و فشار عصبی می شویم، ده زمانی که در زندگی مشترک با وجود همه زحمات برای کسب درآمد و رفاه عشق و آرامش وجود ندارد. همه موارد بالا یعنی گرفتن خدا، در حالی که ما از این گرفتن خبر نداریم و فکر میکنیم گرفتن خدا باید چیز خاص و عجیب و غریبی باشد، چرا که از بس این چنین موارد اطراف ما زیاد است همه را روال عادی زندگی میدانیم. حالا علت گرفتن خدا چی هست؟ که این ابیاتی که شما زحمت کشیدین خیلی زیبا بود، حس تو از حس خر کمتر بوده است که دل تو زین و حلها بر نجست، در وحل تعبیل رخصت میکنی چون نمیخوایی که از آن دل برکنی، این زبا باشد مرا من مسترم، حق نگیرد آجزی را از کرم، خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این کرم این گرفتن را نبینی از برو. دفتر پنجم بیت 1665. علت تمام این گرفتن ها چی هست؟ علتش اینه که ما تو همانندگی ها موندیم و اینکه احساس نیاز شدیدی به موندن در آنها داریم و بر خود روا می‌داریم که فعلا اونجا بمونیم و در اون لحظه اراده ما و در اومدن از گله همانیدگی‌ها به قول حضرت مولانا از هر هم کمتره و مرتب ماندن و ادامه دادن همانیدگی‌ها رو توجیه و تفسیر می‌کنیم. مثال‌های از همانیدگی‌ها که ما رو تو در نهایت منجر به گرفتن ما میشن، همانیدگی مثلا با شهوت خوردن، مقام، پول، مسائل جنسی، کسب ارزش و تایید و توجه از دیگران، پندار کمال رو میدانم که اشتباه خودمون رو قبول نمی کنیم، خودمون رو مختار مطلق می دونیم و حتی قصد اصلاح زندگی دیگران رو هم داریم، باورهای مذهبی و سیاسی، درد و رنجش از دیگران، ناموس و همون تعصب بر روی رفتار و گفتار و افکار خود و یا نزدیکان خود. در اینجا میخواستم شرحی بر ابیات زیبای مولانا جان دادم که در برنامه‌های اخیر شما خیلی بر آن تاکید داشتین و بسیار آموزنده و راهگشا در رهایی از همانیدگی‌ها و دردهای بشری هست. در وهل تعبیل رخصت می‌کنی چون نمی‌خواهی که از آن دل برکنی، که این روا باشد مرا من مسترم، حق نگیری عاجزی را از کرم. این ابیاتی که حالا دوباره من تکرارش کردم، اینا خیلی کمک می‌کنن که آدم بفهمه در کجا گیر کرده و زمانی که ما در وهل تعبیر رخصت میکنیم چون فکر میکنیم مستر هستیم و روا هست که اونجا بمونیم. چند مورد و چیزی که به ذهنم رسید که ما در وهل تعبیر رخصت میکنیم میخواستم خدمتون بگم.
بله.
یک زمانی که با وجود اطلاعات پزشکی گسترده میدونیم که عدم تحرک چه عوارضی بعدها در سالمندی داره، اما باز مدت‌ها جلوی تلویزیون میشینیم و کلاس ورزش رو از همه لحظه ثبت نام نمی کنیم، یا در شبکه‌های اجتماعی میچرخیم و میگوییم حس و حال ورزش و پیاده روی ندارم. در حقیقت در وهل تنبلی و پندار کمال تعبیل رخصت میکنیم. زمانی که میدونیم به خاطر زندگی بی‌تحرک امروزه مصرف قند و چربی و فست‌فود و غذای سرخ کردنی منجر به فشار خون و دیابت میشود، اما میگوییم نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم، پرهیز برای من غیر ممکنه چون مستر هستم که استفاده کنم، خدا بزرگه و به ما رحم میکنه، در وهل شهوت خوردن تعبیر رخصت میکنیم. دانش آموزی که میدونه مهمترین وظیفه اون تا 18 سال درس خوندن است و وقت را به بیهودگی از دست میده، میگه من توان ذهنی مثل بقیه ندارم یا زمان کافی ندارم، در وهل تنبلی و انجام ندادن قانون جبران تعبیر رخصت میکنه. چهار زمانی که به دنبال یاد گرفتن حرفه یا هنری نیستیم و انتظار داریم کسی بیاید و مخارج زندگی ما رو بر عهده بگیرد، میگوییم من مستر هستم و در وهل تعبیر رخصت میکنیم. پنج فرد سالمندی که برای مخارج زندگی خود درمانده و نیازمند است در جوانی عدم تلاش و انتظار از دیگران را بر خود روا داشته و در محل انتظار و توقع از دیگران تحویل رخصت کرده است. شش فرد میان سال یا سالمندی که بدون هیچ بیماری زمینه تلاش برای توانمند شدن خود نمی کند و نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد، بی‌تحرکی وابستگی به دیگران را بر خود روا می دارد و در وهله تنبلی و وابستگی تعویض رخصت می کند. هفت، زمانی که در رویارویی با مشکلات به جای مشورت با افراد کاردان و حل مشکل آن را دور می زنی و با مشروب و مواد و سیگار برای مستر بودن را بر خود روا می دانی و در وهل مقاومت و قضاوت تعبیل رخصت می کنی. هشت، زمانی که به جای قبول مسئولیت اشتباه خود قبول مسئولیت اشتباه خود دیگران را لعن و نفرین می کنی، عدم تحقیر و ماندن در درد را بر خود روا می داریم و در وهل پندار کمال و ناموس تعبیل رخصت می کنی. نه، زمانی که بزرگان ما راه نجات از درد و رنج را به ما نشان دادند اما از این آموزه ها استفاده نمی کنیم، در وهل عدم رعایت قانون جبران تعویل رخصت می کنیم. ده، زمانی که دردها و رنجش ها را با کمک آموزه های مولانایی شناسایی کردیم اما در انداختن آنها تعلل می کنیم و نگه داشتن و حفظ آنها را بر خود روا می داریم، در وهل ترس و ناموس و پندار کمال تعویل رخصت می کنیم. یازده، ماندن در خاطرات و افکار گذشته یعنی در وهل دردهای گذشته و حس تأسف و انتقام تعبیر رخصت میکنیم. دوازده، رفتن به آینده و در آن زندگی کردن یعنی در وهل ترس و ناامیدی زمان روانشناختی تعبیر رخصت میکنیم. سیزده، زمانی که خودنمایی با علم و دانش یا زیبایی و ظاهر جسمی را روا میداریم و اثبات اصرار برای آن داریم، در وهل کسب ارزش از دیگران تعبیر رخصت میکنیم. چهارده، زمانی که میدانیم واکنش و عدم پذیرگشایی در چالش ها هر بار منجر به آسیب به ما می شود و باز تعلل می کنیم، بر خود روا می داریم در وهل ناموس و پندار کبار تحویل رخصت کنیم. پانزده، زمانی که متوجه شدیم اثر قرین چقدر مخرب است و زحمات ما را یک باره برباد می دهد اما قرین شدن با منهای ذهنی را اصرار می دانیم، در وهل حس تایید و توجه جمع تحویل رخصت می کنیم. شانزده، زمانی که می دانیم توقع از دیگران ما را به انقباض درد و خشم می برد اما باز اصرار برای آن داریم و قبول ندادیم که ما هم از جنس صمد هستیم، در وهل حس نیازمندی تحویل رخصت می کنیم. زمانی که در برابر رفتار دیگران فضاگشایی نمی کنیم و آنها را همان جور که هستند نمی پذیریم و واکنش را بر خود روا می داریم، در وهل پندار کمال کبر و غرور تحویل رخصت می کنیم. زمانی که اتفاق هر لحظه را مهمانی از سمت خدا یا زندگی ندانیم، در وهل بی‌ادبی و عدم حضور تعبیر رخصت میکنیم. 19، زمانی که قدر گوهر گرانقدر و مانند آموزه های مولانا و برنامه های گنج حضور را نمیدانیم، در وهل پندار کمال و ناموس و ناسپاسی تعبیر رخصت میکنیم. 20، نکته آخر و مهم این که در اوایل کار بر روی خود این اشتباه نادرست پیش می آید که با توجه به اینکه هر نوع از همانندگی ها طیف گسترده‌ای دارد، ممکن است یک مورد را رعایت کنیم و بقیه مواردی که شامل آن همانندگی می شود را غافل باشیم. به طور مثال قانون جبران که شامل بسیاری موارد ذهنی، جسمی، اجتماعی می شود را فقط برای نزدیکان خود انجام دهیم، اما برای غریب‌ترها خیر. با پذیرش این یه موردش بود که ممکنه ما فکر کنیم که داریم قانون جبران رو انجام میدیم، در صورتی که مثلا یک مورد از اون طیف رو داریم انجام میدیم، یا پذیرش اتفاق رو در بعضی موارد فقط داشته باشیم و با یک مثال نقص فکر میکنیم پس ما در این نوع هماهنگی مشکلی نداریم و باید روی بقیه موارد کار کنیم، در صورتی که هر نوع هماهنگی لایه‌های مختلف و طیف گسترده‌ای داره و به خاطر تنظیم نبودن ترازو و نداشتن آینه ما از آن بی‌خبر هستیم و ابعاد دیگر آن هماهنگی رو در نظر نمیگیریم. در نتیجه در وهل پندار کمال و خود برسربینی و احساس این که ما نقصی تو مورد هماهنگی نداریم تعبیل رخصت میکنیم. تمام شد استاد.
خیلی ممنون. شما خانم فریبا فرمودین اسمتون درسته؟
بله بله، از شیراز هستم. بله.
خانم فریبا شما پزشکی هستین؟
بله.
آفرین آفرین، خیلی خوب، عالی عالی، دست شما درد نکنه. اگر میدونین شعرهای خیلی جالبی خوندین قبل از این شعرهای شروع بشه که چون خری در گل فتد، یه بیت دیگه هست میگه که گرچه دوری دور می جنبان تو دم. بله، حیث ما کنتم فولو بچکم. میشه از اونجا این شعرها رو یه بار یواش بخونید؟ بعدش شروع میشه چون خری در گل فتد. بله، از اول دارین؟
بله. حس تو از خس.
نه 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 نه، از اینجا نیست، از جایی که الان گفتم. گرچه دوری، گرچه دور هستی، تو ذهن هستی، دور می جنبان تو دم، یعنی از دور آشنایی بده، هرچی میتونی فضا گشایی کن، حتی یه ذره شده بگو من از جنس زندگی هستم. بعدم یه آیه قرآن رو میاره که گرچه دوری دور می جنبان تو دم، حیث ما کنتم فولو وجهکم. در هر موقعیتی هستی رو به خدا کنید. این مصرع دوم میشه. چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز. بله، جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. بس میگه یه خری تونتون میره، یه دفعه میفته تو گل، اونجا هر لحظه میجنبه که بیاد بیرون، جا رو هموار نمیکنه برای اونجا زندگی کردن بهر باش. میدونه که اینجا جای موندن نیست، جای زندگی نیست. چطور ما نفهمیدیم که همان گل همانیدگی ها جای زندگی نیست؟ حالا از اینجاست، حس تو از حس خر کمتر بوده است. از اینجا میتونیم بخونیم میسته.
بله، حس تو از حس خر کمتر بوده است که دل تو زین وحل ها بر نجد. در وحل تعویل رخصت میکنی، چون نمیخوایی که از آن دل برکنی. این روا باشد مرا، من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. خود گرفته است تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور.
بله آفرین.
مثلا اون موردی که شما فرمودین، آدم انقدر زحمت میکشه و حس خوبی نداره، مثلا آدم اول که برنامه رو نگاه میکنه مثلا خب خیلی چیزا رو مثلا دارم کمک، مثلا فرزند نفر، حالا هر کسی تو هر سمت که داره دارم به بقیه کمک میکنم، اما چرا من اون حس مثلا شادی رو ندارم؟ یعنی یه نکته خیلی زیبایی هم که شما فرمودید این که شما فکر نکن اگه دارین کارو خیلی میکنه، کمک میکنین، این شما رو مثلا به حضور، درسته حال خوب هست، اما هدف ما چیز دیگه هست. یعنی این قضیه رو خیلی وقت آدم راهو به اشتباه میره، فکر میکنه مثلا کمکی به کسی میکنه، حالا تو کارش صادق هست که داره خدمتش رو خوب انجام میده، صادقانه انجام میده، همین کافیه. و این که همون مخصوصا اون قضیه که شما فرمودی، همین خودش گرفتنه، همین که شما بازم این کار رو میتونی، باز شاد نیستی، این خیلی به من کمک کرد آقای شبازی. این کلمه که شما فرمودین تو اوایل برنامه،
عالی عالی. و شما میدونین که اگر یک بار هم از طریق همانیدگی یا درد ببینیم، ما زندگی میگیره ما رو، کارو خراب میکنه. درسته، حتما اونو یکی گفته که من هی گناه میکنم خداوند نمیگیره، بعد خداوند در قصه اینطوری به شعیب میگه برو به گوشش بگو که حالا شما بگین عکس میگویی و بلد این اینو
عکس میگویی و مغلوب ای
غبی ای صفی، عجز میگویی و مغلوب ای صفی، ای رها کرده رهو بگرفته تی، چند چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. به خداوند بهش میگه برو بهش بگو که دیگه تو مثل که تو مغلوب میگی، برعکس میگی، ای صفی که راه درست و فضا گشایی رها کرده ای و فضا بندی رو در پیش گرفته ای که بیابان مانع، و چقدر دیگه تو رو بگیرم تو خبر نداشته باشی. به قول شما خانم دکتر، جسمت مریض شده، روابطت خراب شده، روحت اینجا گیر افتاده، فکرهای منفی میکنی، بدن تو خراب میکنی، فکرهاتو خراب میکنی، اوضاع مالی تو خراب کردی، شب نمیتونی بخوابی، استرس داری، دیگه چقدر بگیرم دیگه؟ زندگی به تو میدم تبدیل مسئله میکنی، مانع میکنی، دیگه چقدر بگیرم؟ چندت گیرم و تو بیخبر در سلاسل ماندی پا تا به سر. سلاسل یعنی جمع سلسله، به معنی زنجیر است. ممنونم خانم فریبا. عالی بود. عالی عالی.
سلامت باشین، به دست وقتتون گرفتم.
عالی، خداحافظی میکنم با تو.
خدا.
دوباره یادآوری کنم که تنها تلفن تماس با برنامه همین بر تلفن 201-747-900-2400. اگر در حین برنامه سلفون منو بگیرین وصل به برنامه نخواهد شد. این شماره هم تلفن، هم واتساپ، هم تلگرام. و اگر تلفن بزنید معمولا اگر من نشناسم جواب نمیدم، باید پیغام بذارید. وقتی پیغام میذارید باید تلفنتون رو به طور شمرده بذارید تا با شما تماس بگیریم. اگر فقط زنگ بزنید هیچی نگید، ما نمیدونیم برای چی زنگ زدید. به هر شماره ای که زنگ میزنید شما باید شماره تلفنتون رو بذارید تا با شما تماس بگیریم.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لادن هستم، با اجازهتون یه پیام میخواستم.
بله لادن خانم، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، سلامت باشید.
بفرمایید.
قیاس یکی از پایه‌های اصلی ساختار من ذهنی است که اگر با انتخاب هوشیارانه انسان شناسایی و سپس معرف یا غیر فعال شود، ممکن است به فرو ریختن من ذهنی منجر شود. مولانا میگوید قیاس کار ابلیس است. اولان کس که این قیاسک ها نمود، پیش انبار خدا ابلیس بود. پس دید من ذهنی در انسان از ابتدا بر پایه قیاس شروع می شود. کار ابلیس قیاس خاص با آتش در پیشگاه نور خداوند بود. او در وجود انسان خاک را می بیند اما نور خداوند را نمی بیند. به همین دلیل ابلیس اعور یا یک چشم نامیده شده، یعنی چشم خاک بین دارد اما چشم نور بین ندارد. در مقابل انسان هر دو چشم خاک بین و نور بین را دارد. شاید به همین دلیل جسم انسان با دو چشم و دو گوش آفریده شده، یعنی یک چشم و یک گوش برای دیدن نور و شنیدن پیغام آن و چشم و گوش دیگر برای خاک و فقط یک دهان برای بیان پیغام زندگی. مولانا می فرماید مثل ابلیس اعور نباش که در وجود انسان فقط خاک دید و نور را ندید. تا نباشی همچو ابلیس اعوری، نیم بیند نیم نی چون ابتری. دید تین آدم و دینش ندید، این جهان دید آن جهان بینش ندید. آن دید فرشته یا عقل که در آدم نور دید، در برابرش سجده کرد. آنکه آدم را بدن دید او رمید، وانکه نور معتمن دید او حمید. آن دو دیده روشنان بودند از این، وین دو را دیده ندیده غیرتین. به بیان دیگر ابلیس ذهن بدون ناظر انسان است که هر لحظه بر پایه قیاس بلند می شود و شعار من برترم می دهد. و فرشته نماد حضور یا عقل در انسان است که نور را می شناسد و بر آن سجده می کند. پس حاصل آن آگاهی عظیم که در انسان بیدار شده ایجاد می شود، سجده اش بر نوری است که در درون خود می بیند. در فضای حضور قیاس اعتبار ندارد. جایی که آفتاب دلیل آفتاب است، نیازی به قیاس نیست. در آن فضا دیگر پرهیز از قیاس می شود محراب فضل و برتری. گفت حق نی بلکه لاانصاف شد، زهد و تقوا فضل را محراب شد. اما در فضای ذهن چشم نوربین در دسترس نیست و فقط چشم خاکبین کار می کند. در نتیجه برای شناسایی جهان انسان ناچار به استفاده از تنها ابزار چشم خاکبین یعنی قیاس می شود. در واقع ابزار دیگری برای شناخت باقی نمی ماند و قیاس یعنی تقلید. یعنی هر لحظه به تقلید از تصاویری که از لحظات قبل در ذهن داریم فکر و عمل لحظه بعد را تحریزی کنیم. در قصه کر و بیمار در دفتر اول مثنوی، کر با اتکا بر قیاس به عیادت بیمار می رود. یعنی انسان هر لحظه بر اساس قیاس ذهنی به دیدار هوشیاری حضور خود که در من ذهنی بیمار شده می رود. متوجه پیغام زندگی در وجودش می شود اما آن را درک نمی کند. پس با قیاس از اطلاعاتی که در ذهن دارد پیغام زندگی را حدس می زند و عمل لحظه بعد را می سازد. چون ببینم کان لبش جنبان شود من قیاسی گیرم آن را همز خد. این جوابات قیاسی راست کرد پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. ما در من ذهنی جوابهای از پیش تعیین شده برای زندگی داریم. زندگی پیغام می دهد که حالم در وجود تو خوب نیست و هر لحظه دارم زهر می خورم و ما در جواب شکر می کنیم و مردن در من ذهنی را مبارک می دانیم. کارهایی که بر اساس ذهن خود انجام می دهیم را خوب می دانیم اما در اصل داریم برعکس عمل می کنیم. همچنان کرد که همی پنداشته است که نکویی کرد و آن برعکس جست. از این لحظه لحظه عیادت است. ما به عیادت زندگی در وجود ما می رویم. حاصل این عیادت باید آرامش گرفتن باشد. اما در من ذهنی می شویم دشمن زندگی چون با چشم و گوش حقیقی ما نمی رویم. چون عیادت بحر دل آرامی است. این عیادت نیست دشمن کامی است. مولانا انسان را آگاه می کند که چشم نوربین و گوش نورشنو را به کار گیرد. می گوید اگر با چشم و گوش خاکبین کار کنی به تقلید می افتی و در تقلید گرفتار بیخبری و نادانی می شوی. چشم داری تو به چشم خود نگر منگر از چشم صحیحی بیخبر. گوش داری تو به گوش خود شنو گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن. اتفاق خطرناک تر زمانی می افتد که انسان به دید اول من ذهنی دل دهد و آن را درست بپندارد. مولانا می گوید قدرت تقلید بسیار عظیم است و انسان ها ممکن است حتی مهر آن را در دل بپرورند و این دید را جانشین حضور بدانند. در حالی که دید من ذهنی متصل به چشم نوربین نیست مورد لعنت خداوند است و فقط باید از او به خداوند پناه برد. دل به دو دادن ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید عام. در درون سینه مهرش کاشتند نایب عیسیش می پنداشتند. او به سر دجال یک چشم لعین ای خدا فریاد رسن ملمعین. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
لادن خانم خیلی عالی 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 آفرین. نه یک کلمه بیشتر نه کلمه کمتر. عالی 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 آفرین آفرین.
ممنون از شما لطف دارین.
خواهش میکنم خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله لادن خانم پزشک هستم میدونین. بسیار متواضع فروتن خیلی خوب عمیق و بسیار بسیار جامع. خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو.
بله بله.
شهبازی.
سلام خواهش میکنم بفرمایید.
علی از دانمارک خوبین؟
علی آقا حالتون خوبه؟
خوبه آقا شما خوبین؟ سلام.
بله بله خوب بله بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
اجازه بفرمایید پیغامی از خدمت.
بله بله خواهش میکنم.
در دیوان شمس غزل 2605 داریم. این روح چرا داری گرزان که تو این جسمی. این نقش چرا بندی گرزان که همه جانی. جان پیشکشت چه بود خرما به سوی بصره. و از گوهر چون گویم چون غیرت عمانی. عقل از قیاس خود زین رو تو زنخ میزن زان رو تو کجا دانی چون مست زنختانی. جسم ما مانند چراغدانی است که منور به نور خداوند است. چراغدان ها در ظاهر شکل های مختلفی دارند ولی در همه یک نور روشن است. در وجود همه ما یک روح و یک گوهر وجود دارد و ارزش ما به خاطر آن است که همان هوشیاری حضور در ماست و قبل از جسم ما بوده است. بعد از اینکه هوشیاری جسم را می سازد، من ذهنی هم ساخته می شود. پس اصل این گوهر و هوشیاری حضور است و فرع جسم و من ذهنی. در ابیات بالا مولانا با طرح سوالاتی ما را به تعمق وامی دارد. می پرسد اگر فکر می کنی فقط این جسمی و نقش های آن، پس چه نیرویی به این جان بین ها جان می بخشد. به عنوان مثال اتومبیل های مختلف شکل های متفاوتی دارند ولی یک عنصر مشترک دارند که موتور آنهاست که نیروی محرکه آنها هم می باشد. هیچ اتومبیلی بدون موتور ساخته نمی شود. درست است که سازندگان خودروها روی ظاهر اتومبیل ها هم کار میکنن ولی بیشتر تمرکزشان روی موتور است که در خودرو اصل حساب میشود. آنهایی که سنشان حدود میانسالی به بالاست بیاد دارن که شرکت ایران خودرو در یک دوره موتورهای پژو را روی اتاق پیکان سوار میکرد و بالعکس ظاهر اتومبیلی که اتاق پژو داشت و موتور پیکان بسیار جذابتر از اتومبیل دیگر با موتور پژو و اتاق پیکان بود ولی در شتاب و قدرت موتور پژو بسیار بهتر و سریعتر عمل میکرد. از این مثال میتوان نتیجه گرفت که ما هم اگر اصلمان که هوشیاری حضور در ماست را تقویت نکنیم و بیشتر همتمان را روی فرع که جسم است بگذاریم، موتور ما بسیار ضعیف عمل خواهد کرد و ما را به سرمنزل مقصود نمیتواند. بعضی ابیاتی را از مثنوی میخوانم که معید آن است که روح و جان در آدمی اصل است و صورت و جسمش فرع آن. آدمی را هست حس تن سقیم، لیک در باطن یکی خلقی عظیم. دفتر چهارم بیت 37-59. پس به صورت آدمی فرع جهان و صفت اصل جهان این را بدان. دفتر چهارم بیت 37-66. قسم دیگر با خران ملحق شدن، خشم محض و شهوت مطلق شدن. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. دفتر چهارم بیت 15-09. یعنی یک گروه از مردم در همین هوشیاری جسمی ماندن و اسیر خشم و خواسته های آن شدند. این هوشیاری حضور در ایشان هم بود ولی چون تمام تمرکزشان روی هوشیاری جسمی بود، این استعداد بزرگ در آنان ضعیف و نابود شد. مرده گردد شخص کو بی جان شود، خر شود چون جان او بی آن شود. دفتر چهارم بیت 15-11. زان که استعداد تبدیل و نبرد، بودش از پستی و آن را فوت کرد. دفتر چهارم بیت 15-27. اینجا هم میگوید که این استعداد و قابلیت تبدیل هوشیاری در وجود ما هست ولی چون همه اش به این هوشیاری جسمی پست اهمیت میدهیم، آن استعداد در ما از بین میرود. در بیت غزل 26-05 داریم که در فضای قیاس ما قوت و غذای روحی را از این فضا میگیریم و این فضا چون آلوده به درد و هیجانات ذهنی است، در نتیجه حرفهای ما نتیجه جز پخش درد و غم ندارد و این پرچانگی ما را از جنس ابلیس می کند. به همین خاطر مانند ابلیس در خودمان و دیگران همین من ذهنی را میبینیم و آن گوهر خداییتمان را نمیتوانیم ببینیم. کان بلیس از متن چین کوه و کر است، گاو کی داند که در گل گوهر است. دفتر ششم بیت 29-33. ولی اگر بگذاریم فضای درون باز شود، فضایی که از این فضا میگیریم نور خداوند است و آن موقع نتیجه سخنان ما پخش روشنایی در جهان است. هر که باشد قوت او نور جلال، چون نزاید از لبش سحر حلال. دفتر ششم بیت 29-25. خیلی ممنون آقا.
خیلی خیلی خوب، عالی عالی، ممنونم، خداحافظی میکنم علی آقا.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد، محسنه هستم.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
در وضعیتی قرار داشتم و با جدی دیدن وضعیت انواع فکرها و ترسها را در خود دیدم. همینطور که به این نوع هیجانات مثل ترسیدن نگاه می کردم، بودی دیگر از بیت جدی نگرفتن و ظاهر و بازی بودن فکرها و هیجانات را دیدم. عجیب این ابیات ابهاش دارند و آن همه جدیت را می برند. هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفسنداز و قلعه آسمان. سفر پنجم بیت 42-31. هر کدام از این نورهایی که بزرگان به ما میدهند برای دفع دیو بدگمان است. خلاصه انواع رفتارها و هیجانات من ذهنی مثل ترس از کم شدن، ترس از نادیده گرفته شدن و بی‌توجهی و تایید نشدن را دوباره در این چالش دیدم. من در این وضعیت خود را مقصر دانستم. در ابتدا به دلیل واکنش درونی و جدی دیدن وضعیت و به هم ریختگی که در من ایجاد شد، و دوم به دلیل اینکه دیگران را مقصر دانستم و سطح قرار را رد کردم، و سوم به دلیل اینکه از خودم آنطور که باید مراقبت نکرده بودم که دچار دردسر من ذهنی نشدم. در ابتدا مقاومت خود را شناسایی کردم، یعنی با اتفاقی که افتاد گفتم همین وضعیت این لحظه مرا باید تعیین کند. پس این اتفاق به ضرر من است و باید با من ذهنی این اتفاق را تغییر بدهم. به قول استاد بزرگوار، من هم با اتفاق افتادم. شناسایی کردم که اتفاق را قضاوت کردم، یعنی اتفاق را سنجیدم، بالا پایین کردم، به دنبال چیزی در اتفاق می گشتم و با در ذهن رو ترسیدن و فکر کردن در پشت پرده ذهن می گویم که چرا این اتفاق برایم افتاده است. و شناسایی کردم که نمی بینم بر اساس قضا این اتفاق افتاده است. شناسایی کردم که اکنون کسی و یا چیزی را مسبب اتفاق می دانم و سبب ساز زندگی است را نمی بینم و تصور می کنم که با دخالت هایم می توانم راه حلی داشته باشم. لنگ صحرا داردم سدی که خواست، او نمی داند که آن سد قضاست. اثر اول به 32-44. شناسایی کردم که یکم لغزیدن مرا تا قعر می برد و ممکن است تمام ببرد تا دوباره خود را بالا بکشم و دچار پارفتاری می شدم. پس مراقب باشم که با هر بازی مرتب نقدم که کار را برای خودم سخت‌تر می کنم. شناسایی کردم که مراقبت از خودم را کمتر کردم، ترکیز را کمتر کردم، اثر مخرب انواع قدیم‌ها را که توجه زیادی به آن نمی کنم را باید به آن بیشتر توجه کنم. به پیمان شکنی هایی که کردم بیشتر نگاه کردم، مثل توقع داشتن، نیازمند شدن، توجه خواستن به ناموس من ذهنی، بالا آمدن بر اساس برتر هستم و من می دانم بودش لعادو کار توست، ایتان در توبه و میساق میاد روز. دفتر سوم بیت 31-58. شناسایی کردم که با اندکی بهتر شدن حالم دوباره فضاگشایی و پرهیز را فراموش کردم. امر سلطان به قوت پیش شما، یا که این نیکو گوهر بحر خدا. این نظرتان برگوهر بر شاه نه، قبلتان قول از سجاده را نه. مرز شهر برمی نگردانم نظر، من چو مشرک روی نارم با حجر. اثر پنجم بیت 40-76. در کل می توان گفت هر اتفاقی در این لحظه ایجاد می شود تنها جهت رشد و ارتقای سطح هوشیاری ما می باشد و فقط مربوط به احوال ما می باشد. جمله قرآن هست در از سبب عز درویش و هلاک بولهب. اثر سوم بیت 25. دیست در آخر زمان هر طرف راضی، باطن او جد جد، ظاهر او باری. غزل شماره 313. در بیرون از زمان روانشناختی طرف راضی وجود دارد و نگاه کردن زندگی جدی در این کار است و ظاهر تمامی وضعیت ها، یعنی این چیزی که ذهن نشان می دهد، بازی خدا با ما. در این بازی ظاهری که ذهن من آن را درد می شناساند و این درد را انقدر جدی می‌بیند که وضعیت دیگری برای درد را می‌سازد، زندگی می‌خواهد به ما پیغام بدهد. اما بزرگان می‌گویند این وضعیت آنقدر هم سخت بردرد نیست، بازی است که خداوند برای ما انتخاب کرده است. اما فقط در ذهن محدود آن را جدی و سخت کرده‌ایم، اما او با لطافت می‌خواهد به ما پیغام ارجعی بدهد. خداوند میگوید تنها من هستم که کار میکنم و نه هیچ چیز دیگر. اگر خداوند تنها در حال کار کردن است، اغیار دیگر نباید موجب تحریک هیجانات و فکرهای ما بشود تا زندگی با همین بازیش ما را ارتقا بدهد.
عالی عالی، ممنونم فرزانه خانم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خب من پیشنهاد میکنم دو تا ستون بچشیم، در یه قسمت سرمایه هامونو بذاریم، در اون یکی بدهی هامونو. شاید بالای ستون سرمایه بنویسیم سرمایه من سلامتیه، وقتمه، یکم آزادی، بقیهش حالا اون زیر میره. و در بالای بدهی بنویسیم وابستگی به دیگران و دخالت های ناموس من. عرض کردم در طول زندگی موانع و مسائلی جلوی پای همه، اصلا یه نفر نیست که فارغ بشه از این موضوع، پیش خواهد اومد. آزادی از این مسائل و از کنار اونا رد شدن و پرهیز از دخالت ناموس، کشوندن ما به دعوا، خیلی خیلی مهمه. شما اگر عرض کردم فضاگشایی میکنید، معنیش این است که آزادی رو حفظ میکنید. شما یه کار مثبتی کردیم و سازنده و یه کسی هم کار مخربی کرده و میاندازن گردن شما، شما رو محکوم میکنن، ملامت میکنند. خب این مسئله است، باید ازش یاد بگیرید و یه جوری از کنارش رد بشین. و ناموس شما دخالت کنه خواهد گفت چرا حق من از ضایع شد، منو ملامت میکنید، یکی اشتباه کرده گردن من میاندازید. بله، اینجا مانعی است که شما باید یاد بگیرید از پهلوش رد بشید. اگر تونستید موفق شدین از پهلوش رد بشین و از جنس اتفاق نشین، فضاگوشایی کردید، یاد گرفتین، موفق شدین. وگرنه اگر در افتادین باش، ناموس شما در کار و زندگی شما را خراب خواهد کرد. و شما وابستگی به دیگران هم میدونید. من پیشنهاد میکنم کسایی که بالای 60 دارن، 60 سال دارن، حداقل وابستگی به دیگران رو داشته باشن تا آخر عمرشون کارهای خودشون رو خودشون بکنند و نذارن دیگران کمک کنند. خیلی خیلی مهمه این. بله بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
زرین هستم.
خانم زرین خوبی شما؟ بفرمایید. بله
ممنونم استاد با اجازتون.
خواهش میکنم.
ای باغ همیدانی که از باد که رقصانی، آبستن میوستی سرمست گلستانی. هر یک از ما انسان ها باغ هستیم، باغی سرسبز پر از گل و درخت که استعداد و شکوفایی میوه دادن یعنی زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خداوند داریم. ولی چون در من ذهنی گیر افتاده ایم و با عقل و خرد من ذهنی عمل می کنیم، آن را به خارستان تبدیل کرده ایم. خارستانی پر از خار و خاشاک، پر از درد و همانیدگی، و با هر بادی که می آید یعنی با جدی گرفتن اتفاقات و وضعیت ها از جا کنده می شویم و به هر سمتی می رویم. و چون فراموش کرده ایم و نمی دانیم، هر روز باغ خود را خراب و خرابتر می کنیم و آب زندگانی را که برای آبادانی این باغ می آید را صرف ویرانی آن می کنیم. با مقاومت و قضاوت کردن خرابی می کنیم و مسئولیت خرابیش را نمی پذیریم و دست به ملامت می زنیم و با انقباض و واکنش نشان دادن در فضای ذهن به سوی هیجانات منفی مثل قیاس، حرص، حسادت و حرکت در می آیید و با سوال و جواب کردن ها و حرف زدن با من ذهنی مست خارستان می شوید و اجازه نمی دهیم میوه زندگی در ما زنده شود. و در خارستان با شاهد و ناظر نبودن از کنده نمی شویم و آینه نیستیم. حق همی خواهد که تو غرض بگذاری و شاهد شوی. وقتی ناظر ذهن خود نیستیم و با هوشیاری نظر نمی بینیم و از آوردن اجسام به مرکز من پرهیز نداریم و ذره نمی خواهیم از دردهای من کم کنیم و نسبت به اشیا کور و کر شده ایم، در خارستان هستیم و از نقش بستن و همانیدن دوری نمی کنیم. آفرین را دوست داریم و دست نیاز به سوی آنها دراز می کنیم و عاشق و دلبسته آنها هستیم و می ترسیم که مبادا آنها را از دست بدهیم و حس امنیت نداریم. چگونه باغ و راغی هستیم که همش در درد هستیم؟ تو چگونه گل ستانی که گلیز تو نروید؟ تو چگونه با غراغی که یکی شجر نداری؟ زمانی که حتی یکی از چهار خاصیت عقل، حس امنیت، قدرت و هدایت خداوند در ما شکوفا نشده، یعنی گلی رویده نشده است، پس باغ ما چگونه گلستان می شود وقتی پر از الگوهای مخرب هستیم و با سبب سازی های من ذهنی به دنبال عشق گرفتن از اغیار هستیم و در ادامه آن مسئله ساز، مانع ساز و دشمن ساز می شویم و با باد شهوت و باد آز جا به جا می شویم و با داشتن پندار کمال از زیر بار عیب های من فرار می کنیم و لحظه به لحظه فضا را بندیم و راه دم خداوند را بر خود بسته ایم و راه سود و شغل ابلیس را باز می کنیم و فقط درد سازی و درد پخش دادن را و کار و فعل خود را که خودمان به خودمان ظلم کرده ایم را پنهان می کنیم. چگونه باقی هستیم؟ گفت شیطان که به ما عقای تنی در فعل خود نهان دیوه دنی. وقتی از کار و مسئولیت خود بیخبر هستیم و نور همانیدگی ها را در درون من زیاد می کنیم، کم کم دو خاصیت شک و صبر نورشان را از دست می دهند و عجله و شتاب من ذهنی جایگزین آنها می شوند و باغ ما را به خارستان تبدیل می کند و ما در خارستان لغزنده ترازو را به سمت حبل و سنی کردن دیگران، تمرکز و حواس از روی خود رفتن و گریه کردن برای دیگران می رود و آرام آرام ما را به سمت قرین شدن با منهای ذهنی می کشاند و دیگر آباد زندگانی رخصان نمی شوید و باغ من روز به روز خشکتر و خوشتر می شود و میوه دادن را از دست می دهد و دیگر سرمست گلستان نیست و با به خارستانی پر از درد و همانیدگی تبدیل می شود. ممنونم.
خیلی زیبا. آفرین. خب بچه ها هم میخوان صحبت کنن؟
بله استاد.
بله لطف کنید. خواهش میکنم. خدا حافظ.
ممنونم، خدا نگه. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
یارا هستم 14 ساله، با اجازه.
خواهش میکنم. خوبین؟
بله ممنون، شما خوب هستید؟
بله بله خیلی خوب. بله بفرمایید.
اجازتون. این جهان زندان و ما زندانیان، کفر کن زندان و خود را وارهان. مثنوی دفتر اول بیت 982. پشت سر هم فکر کردن یک منی ایجاد میکنه که هوشیاری در آن به تله و به زندان میفته. دیوارهای این زندان از فکر است و مقاومتش بستگی به مقاومت شما در این دسته دارد. هرچه شما در مقابل جهان مقاومت میکنید، جهان سفتر میشود. یعنی هرچه شما بیشتر مقاومت کنید، جهان هم در مقابل شما بیشتر مقاومت میکند و کارهای بعد بهتر می شود، بیشتر ماده و جامد می شود. به نظر می آید این چیزها گذراست، مدام سفتر و عمرشان طولانی تر می شود و نمی گذرند. شما با مقاومت ماده بودن و ماده گرایی را در خودتان بیشتر می کنید. دلتان مادی می شود، هرچه دلتان مادی تر می شود، این دیوار زندان سفتر می شود. این جهان زندان و ما زندانیان، گفته کن زندان و خود را وارهان. وظیفه شخصی ما اینه که یک کلنگ برداریم و دیوار زندان را بکنیم. در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت ما را کمتر و تصمیم ما را بیشتر کنیم. در این صورت دیوار لاغرتر و شروع به نازک بودن می کنه. کلنگ شما هم هوشیاری حضور در این لحظه است. هوشیاری حضور از پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط است. این همه که مرده و پژمرده این زن بود که ترک فرور کرده این. مثنوی دفتر 4 بیت 1995. میدانی چرا این همه استرس و غم زده ای؟ تنها هستی؟ این همه پشت سر هم فکر میکنی؟ هرچه کلنگ میزنی ولی هنوز دیوار زندان سفت است، برای اینکه سرور را ترک کرده ای. سرور زندگی است، برای اینکه تمام حواست به وضعیت هاست، همه حواست به زمان است، به جهان مادی، به حساب فانی. تو به جای اینکه به سرور نگاه کنی، میخوای در آینده اتفاقی بیفته که به زندگی بده. به جای اینکه به خدا نگاه کنی، به اتفاقات آینده نگاه میکنی. با این کار شما اتفاق این لحظه را به جای این لحظه میدیدی و از این اتفاق میخواهی به اتفاق دیگر برسی. قبله همه مردم اتفاق این لحظه است که با آن ستیزه میکنند، ترک سرور میکنند. شما میخواهید آینده پرست باشید یا خدا پرست باشید، به این لحظه زنده شوید. اگر خدا پرست باشی، باید در این لحظه از جنس خدا باشی. باید آن بنده را گویی، آن لحظه آن بنده قدیمی را بگویی. میگوید روز الست خدا به ما گفته تو از جنس منی؟ ما گفتیم بلی. این بلی را ما باید هر لحظه بگوییم. باید هر لحظه به اتفاق این لحظه بلی بگوییم تا به تله نیفتیم و قربان اتفاقات این لحظه نشویم. استاد
خانم تیارا، عالی عالی، آفرین، خیلی خیلی خوب، خیلی خوب. سنتونم بگین.
یارا 14 ساله.
14. انشالله پیغام شما رو، ما که سنمون رفته بالا تا حالا این پیغام رو نشنیدیم، بشنویم. خیلی خوب بود، بفرستین. خواهش میکنم شما یه دونه ویدیو با این درست کنین لطفاً، که بتونیم ما پست کنیم در همه جا. واقعا این پیغام عالی بود خانم، عالی عالی. اون شعر حافظم بخونید، گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. هرچی سخت میگیری مقاومت بیشتر میشه و طبیعت زندگی و جهان اینطوریه که اونم به تو سخت میگیره. یعنی یه کسی یه کاری میکنه، اگر مقاومت کنه کار مشکل تر میشه، طولانی تر میشه و اینو مردم تجربه کردند. خب این شعر هم یه بار دیگه شما بخونید. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب، سختی میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. شما یاد گرفتین اگه نمیدونستین یا نه؟
بله استاد، چرا که نه.
آفرین. انشالله پیغام شما رو بشنوند و شما دارین نشون میدین که در 14 سالگی میشه مولانا رو فهمید، در زندگی به کار برد، در عمل به کار برد و اینقدر زیبا پیغام رو بیان کرد، خلاصه و زیبا و مفید. ممنونم از شما.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم بدین پس خواهر کوچیکترتون صحبت کنن بی زحمت.
چشم استاد، از طرف من خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خوبی شما؟
ممنونم استاد، یک ده هستم، 10 ساله.
بله بفرمایید.
با اجازه شما. زهی باغ زهی باغ که بشکف زبالا، زهی قبر زهی بد تبارک و تعالی، زهی فر زهی نور زهی شر زهی شور، زهی گوهر منصور زهی پشت توالا، زهی ملک زهی مال زهی قار زهی حال، زهی پر زهی بال رفضا که تجلا، چه چند سلسله ها را که در رد حرونی، چه زنون چه مجنون چه لیلی و چه لیلا، علم های الهی به پس کوه پر آمد، چه سلطان چه خاقان چه والی و چه والا، چه پیش آمد جان را چه دست انداخت جهان را، بزن بزن گردن آن را که بگوید چه تسلا، چه بی واسطه جبا چه پرور دهان را، چه ناقوس چه ناموس چه اهلا و چه سهلا، که اجزای زمینی اگر روح امینی چون حال ببینی بگو جل جلالا، که افلاک نباشد خدا باک نباشد، دل غمناک نباشد نکن بانگ و علالا، فرو پوش فرو پوش نبخروش نبخروش، توی باده مدهوش یکی لحظه به پالا، تو کباسی و غصا تنگوری و اصلا، به پالا و به یفشاش ولی دست میالا، خموش باش خموش باش در این مجمع او باش، مگو فاش زمولا و زمولا. استاد تمام شد.
آفرین، عالی عالی عالی، آفرین. خیلی خوب، خیلی زیبا خوندین. با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بله، این کودکان عشق یه دید جدیدی رو در شما به وجود آوردند. اگر شما توجه کنیم به برنامه، بچه هاتون این ابیات رو یاد میگیرند، این طرز تفکر رو یاد میگیرند و نافرمان نمیشند، سرکشی نمی کنند، به حرفهای شما گوش می کنند، به نصایح خوب شما گوش می کنند و شما اونا رو از این گذرگاه سخت به قول معروف تینیجری راحت می تونیم بگذرونید. دیگه با شما دعوا نمی کنند، نمی گیم بچه های ما به ما گوش نمی کنند، می رن فلان کار رو می کنند. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
سلام.
شهناز هستم، از هلند تماس میگیرم.
بله شهناز خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
بله بله خوب ممنونم. بفرمایید.
با اجازتون یه پیغام کوتاه نوشتم.
بله بله.
بله. خداوند لحظه به لحظه از ما میخواهد از آوردن چیزها به مرکز ما و بر حسب من ذهنی فکر و عمل کردن پرهیز کنیم. زندگی می‌خواهد دیدن بر حسب چیزها را کنار بگذاریم و ناظر فکرهای ما باشیم، زیرا که این غرض‌ها پرده چشم عدم‌بین ما خواهد بود تا بتوانیم هم خود را از جنس زندگی ببینیم و هم حرکت ذهن ما را ببینیم. حق همین خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی، کین غرضها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود، پس نبیند جمله را باطن مورم، حب و کلش یا ایومی و یسم. دفتر ششم از بیت 28-72. حالا من چند تا مورد از تأثیرات دیدم و هست چیزها و جسمها رو من در خودم پیدا کردم، اینا هستن. یک، دیدن بر حسب غرض‌های ذهنی فورا ما رو به سبب سازی میبره. البته وقتی میگم ما، منظورم خودم هست، فورا ما رو به سبب سازی میبرد و من ذهنی میتواند موفق شود که یک یا چند تا از عینک‌های خودش رو بر چشم ما بزند. دیدن بر حسب غرض‌ها باعث میشود همه چیز جدی بشوند و ما با آنها گیر کنیم، در حالی که هر فرمی که در لحظه خلق میشود آفل است و با نچسبیدن با آنها به مرکز عدم از همان جا که برخواستند برمیگردند. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. دفتر اول بیت 11-42. مورد دوم، زنده شدن به ابدیت و بی‌نهایت خداوند که منظور اصلی ما از آمدن به این جهان است را به عنوان یک هدف ذهنی تصور می‌کنیم و به دنبال رسیدن به مقاصد ذهنی هستیم. به عنوان مثال از خود می‌پرسیم آیا با کار کردن بر روی خودم روابطم بهبود می‌یابند؟ آیا با کار بر روی خود می‌توانم از رنج‌های من ذهنی رهایی پیدا کنم؟ اگرچه وقتی ما به اصل خود زنده می‌شویم، درون و محیط پیرامون ما تغییر می‌کند، ولی این کار با کنفکان زندگی انجام می‌پذیرد و نباید مورد سوء استفاده من ذهنی برای رسیدن به غرض‌هایش باشد. زان که ملت فرد جوید یا خلاص، پاکبازانند قربانان خاص. دفتر ششم بیت 1973. مورد سوم، غرض‌های ذهنی و دیدن بر حسب آنها باعث تقویت دید مانع‌ساز و مسئله بین در ما می‌شود. مثلا وقتی زندگی اتفاق این لحظه را رقم می‌زند، ما به عنوان من ذهنی با تصمیم قضا که بهترین تصمیم زندگی برای این لحظه ماست، ستیزه کرده مقاومت می‌کنیم و طرح زندگی را مانع خوشبختی خود می‌بینیم. فرم لحظه را بهانه و پایه سبب‌سازی قرار می‌دهیم تا زندگی زنده را تبدیل به مانع و درد و مسئله کنیم. با این کار خدا را امتحان کرده و خروب می‌شویم تا گشاید عقده اشکال را در بیل را. دفتر پنجم بیت 559. مورد چهارم، دیدن بر حسب غرض‌ها نمی‌گذارد تمرکز روی خودمان باشد و فضا را باز کنیم. هر وقت که به مراد ذهنی خود نمی‌رسیم، مثل شیطان به دنبال مقصر را بیرون می‌گردیم و دیگران و وضعیت این لحظه را ملامت کرده تا خود را ناشاد کنیم و دنبال عوض کردن دیگران با من ذهنی خود می‌رویم. گفت شیطان که به ما اقویتنی، کرد فعل خود نهان دیدنی. شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد. مورد پنجم، دیدن بر حسب غرض‌ها باعث می‌شود در مواجهه با اتفاق این لحظه به فکر پشت فکر بیفتیم و من ذهنی را هر بار قوی‌تر از قبل قوام ببخشیم. این روح چرا داری گرزن که تو این جسمی؟ بی نقش چرا بندی گرزن که همه جانی؟ دیوان شمس غزل 26-05. اما راه هر چیست؟ وقتی من ذهنی فشار می آورد که دیده غرض‌ها را تحمیل کند، تا آنجا که می توانم فضا را باز می کنم. این کار باعث می شود یک، به عنوان ناظر و افکار همانیده که در سرم می چرخد نگاه کنم. کمکم می کند لحظه ای حتی اندک فاصله بین افکار در من پدیدار شود. زندگی لحظه ای خودش را به من نشان داده، سکوت آرامش و برکات ایزدی زیر تجربه می کنم. به راه حلی که از فضای گشوده شده برای چالش این لحظه می آید دسترسی پیدا می کنم و بدین ترتیب از واکنش های شرطی شده ذهن همانیده که بر حسب غلط ها می بیند رها می شدید. فوجه صندوق نونو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. دفتر ششم بیت 45-16. مورد دوم، وقتی که فضا رو باز می کنیم، حزم و دوراندیشی ایجاد میشه که موجب می شود بر حسب شتاب من ذهنی عمل نکنیم. اینطوری من ذهنی نمی تواند دید خودش را بر ما تحمیل کند. علاوه بر این فرصت پیدا می کنیم ناظر من ذهنی ما شویم تا کمتر خرابکاری کند. این تعنی پرتو به رحمان بود و این شتاب از حزه شیطان بود. دفتر پنجم بیت 59. مورد سوم، دید ناظر کمکم می کند تا به عنوان امتداد زندگی نیروی زنده زندگی را صرف سازندگی و دیدن نیازهای اصلی خودم بکنم، نه برآوردن نیازهای روانشناختی که من ذهنی تحمیل می کند. نعمت حق را به جان و عقد، نه به طبع پر زهیر پر گره. دفتر پنجم بیت 1092. و مورد آخر، با دید ناظر درد جدید ایجاد نمی کنیم و فرصت پیدا می کنیم دردهای قدیمی رو در خودمون ببینیم و بیاندازیم. دیدن این که من یک کنده نتراشیده و نخراشیده هستم کمکم می کند که تا نیاز صمیمانه را هر لحظه به زندگی و بزرگان داشته باشم تا مرهمی بر این درد کهنه من باشند. زن که او گر هیچ بیند خیش را، مهلک و ناسور بیند ریشا، درد خیزد زین چنین دیدن درون، درد او را از حجاب آرد برون. دفتر 2 بیت 25-16. ببخشید یه دونه دیگه مورد دیگه مونده، اجازه دارم؟
بله خواهش میکنم. بله خواهش میکنم.
ببخشید، خیلی من
اختیار دارین.
مورد آخر این هستش که به عنوان امتداد زندگی به عین مانع و خروب بودن فکر و عمل در حسب من ذهنی را به عین تجربه می کنم و به آن پی می برم. با فضاگشایی پی در پی خودمان را به عنوان امتداد زندگی شناسایی می کنیم. یعنی تفاوت زمانی که در ذهن هستیم و همانیدگی به مرکز می آید و فضا بسته می شود را، و زمانی که فضا باز و همانیدگی ها به حاشیه می روند را به وضوح می بینیم. مثلا می بینیم هر بار که فضا گشایی می کنیم کمک زندگی را دریافت می کنیم و شادتر هستیم و شادی ما به وضعیت های بیرون ربطی ندارد. در مقابل وقتی فضا بسته می شود همه برکات زندگی قطع می شود و ما بیقرار می شویم، و چون ما این فرق را در درون حس می کنیم دل ما می خواهد فضا هرچه سریعتر باز شود. ابیات حضرت مولانا را تکرار می کنیم. این گونه کم کم نافرمانی را کنار می گذاریم و با زندگی همراه می شویم انشاءالله. زهی لطف و زهی نوری، زهی حاضر زهی دوری، چون این پیدا و مستوری کند منقارات صورت را. دیوان شمس، غزل 63. خیلی ممنون از وقتی که نمی دادید. می بخشید کم
خواهش شد. خواهش می کنم شهناز خانم، شما خیلی خوب بود. اولا عالی. شما ویدیو درست کردن بلدین؟
بله.
لطف کنید اینا یه ویدیو بکنید، خیلی زیبا، خیلی مفید بود.
خیلی ممنونم.
ممنونم شهناز خانم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، داشتم میرفتم خانم.
حال شما خوبه؟ شوازی
خیلی ممنون. شما از کجا زنگ میزنید؟
من خدیجه هستم از بهبهان.
خانم خدیجه بفرمایید، خواهش میکنم.
آخه اولین بار تماس میگرفتم، یه گرفت یکم فور شدم.
خب یه نفس عمیق بکشین. بله.
ممنون. حقیقتش اولین بار تماس گرفتم، فقط صرفا ازتون تشکر کنم.
خواهش میکنم.
ممنون از برنامه های بسیار خوبتون. تشکر ویژه از گروه پشتیبانی که واقعا عالی در خدمت همه هستن. من هر بار باهاشون کار داشتم سریعا جواب دادم.
بله.
و این مدت هم خیلی مزاحمشون شدم.
بله خب ببینید، این کار که دوستان ما میکنن از روی عشق، از روی مزد نیست، به خاطر این نیست که پول میگیرند. این کار هم
غیر از اینم نیست.
بله، اگه قرار باشه توسعه پیدا کنه که باید عشق داشته باشه. من هم با عشق اینجا هستم، و یعنی که شما هر چقدر به من پول میدادیم، پول چه نمیتونه این کار رو جبران کنه که شب و روز آدم دنبال یه کاری باشه، باید عشقش رو داشته باشه، باید منظورش این باشه در زندگی. غیر
از این هم نمیتونه باشه. هیچ چیزی جبران کار شما و برنامه های شما رو نمیتونه بکنه.
بله، برای این کارها بدون عشق نمیشه اصلا. هر کی هم این کار، مثلا خود مولانا هم عشق داشته، به بشریت عشق داشته، عشق خدایی درش سوزان بوده، شعله‌ور بوده که این کارو کرده، وگرنه که به خاطر هدف‌های شخصی و یه ذره پول در بیارم، و چون این کار زودی اشباع میشه، شما خیلی نمیتونین راه برین. و برای این کار گنج و حضور و کارهای معنوی باید ادامه دار باشه. هر کسی هم روی خودش کار میکنه باید متعهد باشه، صبر داشته باشه، شکر داشته باشه و با این تعهد کار را ادامه بده، متوقف نشه، ناامید نشه، ادامه بده، به نتیجه میرسه. بله، بفرمایید. ببخشید.
انشاءالله که همین باشه که شما میگین، ما هم بتونیم ادامه بدیم. و چون من تازه با برنامه شما آشنا شدم، حقیقتش سوء تفاهم نشه، اوائل اصلا از برنامه شما جذابیتی برام نداشت، بیشتر فقط این موسیقی های بین برنامه رو گوش میدادم.
بله، خیلی.
اینکه برنامه 999 بود که نمیدونم چه اتفاقی افتاد، من نشستم نگاه کردم، اولین شعری هم که شنیدم همون بود که ماه درست را ببین او به شکست خوابم دیگه. همونو که دیدم، البته خواهرم سالها بود که برنامه شما رو میدید، به من که گفته بود، من هر بار برنامه رو میذارم از شما کلمه من ذهنی رو میشنیدم.
آفرین.
میگفتم خدایی چیه من ذهنی که آقای شعبازی دل خودش و دل همه رو خون کرده واسه این کلمه. تا اینکه اون برنامه رو که دیدم، شنیدم که شما برنامه 1000 ممکنه انجام بدین دیگه بعدش نباشین، راستش ناراحت شدم. ولی همون برنامه 1000 هم که دیدم دیگه رغبت پیدا کردم و دارم نگاه میکنم، انشالله که ادامه دار بشه. اولی شعری هم که سعی کردم رو خودم پیاده کنم، گر کنیم مرغی را حبرستنی بود، که گفتم از خونواده خودم شروع کنم، که دیگه اگه این شعره رو من تو خونواده خودم پیاده کنم کار بزرگی کردم. فعلا دارم ادامه میدم تا ببینم خدا چی میخواد. انشالله. اولین تماس من فقط صرفا خواستم ازتون تشکری داشت.
ممنونم. عالی. پس باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. شبتون بخیر.
بله، توجه میکنین که هر کسی که وارد این جهان میشه اول من ذهنی میسازه، اگر نسازه نمیتونه زندگی رو ادامه بده، باقی بمونه. بنابراین من ذهنی با اون چارچوب فکری عقل جزویش از هوشیاری حضور و دیدن بر حسب زندگی یا خداوند بدش میاد، فرار میکنه. اشکال عمده ما همینه دیگه، تا بالاخره یه جوری یه روزی گیر میفته، تو تله زندگی میفته، ادامه بدین اون اتفاق خواهد افتاد. ولی اینو بدون که اول خوشتون نخواهد اومد. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من گلده هستم از تهران.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید، ممنون. با اجازهتون. چرا ما دست از دیدن اخبار بد بر نمیداریم؟ یک، باور نداریم این اخبار از جنس درد است، ضرر دارد و هیچ سازندگی ندارد. فکر میکنیم دیدن و بازپخش این اخبار میتواند سازندگی داشته باشد. اگر کسی از زندگی قطع باشد، هر کار به ظاهر نیکی هم انجام دهد، زهر و خرابی من ذهنی به آن میریزد. من که خرابم، خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گرم. دفتر چهارم، بیت 1378. دو، از جنس درد هستیم. حضرت مولانا میگوید هر جنسی سوی جنس خودش میرود. به میزانی که درد در ما ذخیره شده، ما به سوی افراد و محتواهای پردرد کشیده میشویم. چون دو کس بر هم زند بی هیچ شک، در میانشان هست قدر مشترک. کی پرد مرغی مگر با جنس خود، صحبت ناجنس گور است و لحد. دفتر دوم ابیات 21.01 و 21.02. اگر دو نفر میل به دوستی یا به طور کلی گیر کردن به همدیگر را داشته باشند، بی تردید یک چیزی بینشان مشترک است. هر مرغی با جنس خودش می پرد و همنشینی با ناجنس گور و قبر است. وقتی با کسی یا چیزی که درد دارد قرین می شویم، ما هم به درد ارتعاش می کنیم. بنابراین اگر ما میل به دیدن برنامه یا فیلم های پردرد داریم، به این خاطر است که آن جنس در ما هست. الان ما به خاطر پندار کمال می گوییم نه، من از جنس درد نیستم. هیچ من ذهنی حاضر نیست بپذیرد درد دارد و درد پخش می کند. اما چیزهایی که ما در بیرون به سوی آن کشیده می شویم، آینه ای از جنس مرکز ماست. سه، فکر می کنیم درد ذهنی کشیدن سازندگی دارد. بعضی از آدم ها صبح و شب پای درد و دل این و آن می نشینند یا چیزهای ناراحت کننده می بینند و بعد هم می گویند ما خیلی همدلی می کنیم، ما خیلی اهمیت می دهیم. شما که به غم دیگران گیر نمی کنید بی غیرت هستید. کمترین درد سطح هوشیاری ما را پایین می آورد و ما در این حالت هیچ سازندگی برای خود ما و دیگران نداریم. برای سازندگی باید به خدا وصل باشیم. فضا باز باشد و خرد و عشق زندگی به فکر و عمل ما بریزد. کمترین درد سطح هوشیاری ما را پایین می آورد و ما وقتی از زندگی قطع هستیم مثل دست بریده هستیم. فقط تومه گربه می شویم. مثال دست بریده ذکار خیش بماند که گشت تومه گربه زهی ذلیل و بلا. غزل 222. چهار، از منظور آمدن ما آگاه نیستیم. خیلی از ما فکر می کنیم به این جهان آمده ایم که یک پارک ذهنی بچینیم، همه همانیدگی های ما را در آن پارک بگذاریم و با تمام قوا از آن محافظت کنیم. صبح تا شب هم گوش ما بین است که این اتفاقات بیرونی چه تأثیری روی وضعیت همانیدگی های ما می گذارد. کار جهان هر چه شود، کار تو کو، بار تو کجاست؟ گرد و جهان بت کده شد، آن بت عیار تو کجاست؟ غزل 21.44. کار جهان وضعیت همانیدگی هاست. در جهان هر اتفاقی که می خواهد بیفتد، در کشور، شهر و خانواده ما هر اتفاقی که می خواهد بیفتد. کار ما کو؟ آیا فضا باز است و ما هر لحظه از فضای گشوده شده فکر عمل می کنیم؟ بار ما کو؟ آیا حرف زدن ما، فکر کردن ما، عمل ما در این دنیا بی‌درد است، سودمند است؟ پنج، نمی خواهیم با خودمان روبرو شویم. هر کدام از ما در من ذهنی اینقدر تخریب ایجاد کردیم و اینقدر با من ذهنی از خودمان بدمان می آید که می خواهیم مدام از خودمان فرار کنیم. اگر ما از منظور آمدنمان آگاه بودیم و خودمان را دوست داشتیم، تمام تمرکز و وقتمان را صرف کار روی خودمان می کردیم. اگر ما این همه درد و همانیدگی داریم و مهلتمان برای زنده شدن به خدا هم محدود است، دیگر چه اهمیتی دارد در کجای دنیا چه اتفاقی می افتد؟ اگر می دانستیم و باور داشتیم که ما فقط برای بله گفتن به زندگی در این دهلیز قاضی قضا هستیم، اینکه در بیرون چه اتفاقی می افتد و ذهن چه چیزی نشان می دهد مهم نبود. مهم این است که ما مثل خرمن نکوفته نرویم. آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ، که نیرزیدی جهان پیچ پیچ. خرمنی بودی به دشت افراشته، مهمل و ناکوفته بگذاشته. دفتر پنجم ابیات 1761 و 1762. اگر مرگ به من ذهنی نبود، این زندگی دنیای ما پشیزی ارزش نداشت. جمع می کنیم، بر اساس این انباشتگی ها بلند می شویم، خودمان را نشان می دهیم، بعد هم می افتیم می میریم. اگر ما همینطوری تا آخر عمر با یک من ذهنی پردرد زندگی کنیم و بمیریم و کوبیده نشویم، این جهان با این همه وضعیت های پیچیده است ارزشی ندارد. حالا ما به جای پرداختن به منظور اصلی ما، می خواهیم هر لحظه در مورد پیچیدگی های این جهان اطلاعات کسب کنیم.
از وقتی که خیلی خیلی خوب یلدا خانم، اینو لطفا یه ویدیو بکنید.
بله،
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا. گنج
حضور. بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
بله سلام.
خسته نباشید. زهرا هستم از تهران. یک متنی رو در رابطه با برنامه 10:33 نوشتم. 10 موردی هست که من نصفش رو اگه اجازه بدید این جلسه بخونم و باقیش رو برای بعدن بذارم که
بله. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
نکته اول: ای باغ حمیدانی از باد که رقصانی، آبستن میوستی سرمست گلستانی. باغ یا خارستان، مولانای جان در این غزل شگفت‌انگیز از ما میخواهد که نگاهی موشکافانه به وجود خود بیاندازیم و زندگی، کتاب زندگی ما را بگشاییم و ببینیم که آیا ما یک باغیم یا خارستان. گرچه میفرماید همه شما بالقوه یک باغ و گلستانید و آبستن میوه حضور و از نخه زندگی در رقص و شادمانی هستید، ولی بعد از آمدن به این جهان و همانیده شدن بسیاری از انسانها با من ذهنی این باغ زیبا و سرسبز را به خارستانی خشک و بی‌آب تبدیل می کنند و نه تنها میوه حضور ندارند، بلکه میوه های زهرآگین درد از درخت زندگیشان می روید که هم درون خود و هم جهان بیرون را مسموم می نماید. نقطه دوم: این روح چرا داری گردان که تو این جسمی؟ این نقش چرا بندی گردان که همه جانی؟ جناب مولانا به ما متذکر می شوند که وجود آدمی همه جان است و این جسم و نقشی که به او داده شده تنها وسیله‌ای برای به ثمر رسیدن میوه حضور اوست و این در واقع بیان کننده همان تعریف جناب‌عالی از انسان است. انسان مساوی است با جسم به اضافه انکار جسم. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون دوی روان. دفتر اول 22-22: که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خیشتن را گم مکن یا به مکوش. نکته سوم: جان پیش کشد چه بود خرما به سوی بسره، و از گوهر چون گویم چون غیرت عنوانی. اگر ما متاع ناچیز دنیا یا این من ذهنی و دغدغه‌هایش را بدهیم که در واقع تحفه‌ای هم نیست و در عوض گوهر حضور و زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت زندگی را بستانیم، نه تنها هیچ ضرری نکرده‌ایم بلکه صاحب گوهر عمانی حضور نیز می‌شویم که همتایی ندارد. سر ننهد تخت تو را تا که تو بی سر نشوی، کس نخرد نقد تو را تا سوی میزان نبری. خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان، زن که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. غزل 24-55. نکته چهارم: عقل از قیاس خود زین رو تو زنخ میزن، زن رو تو کجا دانی چون مست زنخدانی. فضای نفس یا حضور در برابر فضای قیاس یا من ذهنی. در فضای قیاس انسان با ابزارهای من ذهنی و عقل جزئی خود کار می کند، مثل مقایسه، برهان جمع، سبب سازی، دید کژبین، شک و تردید، زیادگویی، فکر پشت فکر و امثال آن. و اولین کسی که این راه را انتخاب کرد خود ابلیس بود و به پیروی از آن منهای ذهنی دیگر هم همیشه از این الگوی قیاس استفاده می کنند که نتیجهش نیز خرابی درون و بیرون ماست. عقل جزوی همچون برعست و درخش، در درخشی که توان شد سوی وخش. نیست نور بر بحر رهبری، بلکه امریست بر را که میگری. عرق عقل ما برای گریه است، تا به گریت نیستی در شوق هست. دفتر شارم 33-19-33-21: نپرد عقل جزوی زین عقیله، چون افتد عقل کل بر جز لالا. غزل 103. ولی در فضای نفس که فضای یکتاییست و خرد و آب زندگی جاریست، آنچه به انسان میرسد وحی الهیست، ارتعاش زندگیست. در این حالت عقل جزوی زیر نفوذ و سلطه عقل کل قرار میگیرد و میتواند در جهان بیرون ساختارهای نیک بیافریند، سن و طرف داشته باشد و خلاق شود. نفس وحی روح قدسی دان یقین، وان قیاس عقل جزئی تحت این. عقل از جان گشت با ادراک و فر، روح او را که شود زیر نظر، لی جان در عقل تأثیری کند، زان اثر آن عقل تدبیری کند. مورد پنجم، دشوار بود باکر تنبور نوازیدن، یا بر سر صفرایی رسم شکرفشانی. جناب شهبازی، من همیشه از این نکته‌ای که در آیات قرآنی می‌خواندم که خداوند بر دل انسان‌های کافر مهر می‌زند و آنها کر و کورند را درست متوجه نمی‌شدم که اساساً چرا و چگونه این کار را خداوند انجام می‌دهد. ولی با برنامه گنج حضور این مسئله برایم روشن شد. به عنوان مثال آیه صمٌ بُکمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ سوره بقره آیه 18 است. آنها کر و گنگ و کورند، لذا از راه خطا باز نمی گردند. اکنون فهمیدم که انسانها با انتخاب جبر این حجاب و حائل را بین خود و زندگی ایجاد می کنند. با دید کژبین و پیروی از فضای قیاس کور و کر می شوند و مانع از دریافت وحی الهی و آهنگ تنبور زندگی می شوند. و خداوند نیز طبق قانون قضا و قدر و کنفکان الهی مهر نافهمی و نادانی بر دلهایشان میزند و آنها را به نوعی میگیرد که متاسفانه خود من هم شامل همین حکم میشم، چرا که بعد از این همه برنامه های گنج حضور و زحمات جنابالی باز پایم میلقصد و قول من ذهنی را میخورم. قمده اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کف آن باطن کر است. دفتر اول 566 تا 567. چون شخصی من فکر کنم وقتم تموم شد، اگه اجازه بدید 5 نکته بعدی رو تو جلسه بعدی خواهش
بخشت. میکنم هر جور صلاح میدونید. ممنونم. پس باهاتون شما به حرفای خوبی زدین. میخواین یه پیشنهادی به بینندگان بکنید؟ شما فکر میکنید بینندگان چیکار باید بکنن که مثل شما پیشرفت کنن؟
خواهش میکنم آقای شهبازی. واقعا دوستان همه اینقدر پیام هاشون عالیه که من واقعا فکر میکنم در مقابل اونها واقعا هیچی نیستم. من فقط فکر میکنم بهترین راه همین تکرار عبیاته. گوش کردنم به برنامه ها بسیار مفیده، بسیار مفیده، ولی وقتی این عبیات تکرار میشه یه حس غریبی در انسان به وجود میاد. برای خود من اینطوریه، احساس میکنم با تکرار این عبیات نمیدونم اصلا اون همون حالت حالا فضاگوشایی رو بگم نمیدونم، یه حس خاصیه در درون آدم، خیلی مسائل براش بیشتر باز میشه. اینه که تکرار ابیات به نظر من طبق فرمایشات خود جنابالی کلیده واقعا. خیلی یعنی یه قرین بسیار خوبه برای آدم، من اینجوری فکر میکنم. حالا به هر حال میگم دوستان همه خودشون ماشاءالله عالی هستند و دیگه.
شما قانون جبران مالی رو هم انجام میدین؟
بله. من حتی زمانی که آقای شهبازی اوایل که به این برنامه گوش میکردم، یه خط در میون گوش میکردم، راستش چند سال پیش یه موقعهایی گوش میکردم یه موقعهایی گوش نمیکردم، ولی قانون جبران مالی رو رعایت میکردم. همون موقع میگفتم شاید همین کاری که من میکنم خیلی اندکه، ولی باعث بشه که کمک بشه به این برنامه و دیگرانی که دارن سود میبرن، همین خودش خیلی برای من مهم بود. بعد کم کم خودم هم دیگه علاقه من شدم و برنامه ها رو دیگه هر هفته پیگیری کردم و گوش میدم دیگه.
آفرین،
الهی شکر واقعا.
پس تعهد و ادامه کارم یکی از شرایط مهمه، باید ادامه بدیم. باید ادامه بدیم، مخصوصا اگر من ذهنی از محصول معنوی ما سوء استفاده کنه، بخواد ما رو به رخ مردم بکشه یا پوز بده، باید بدونیم من ذهنیه. انسانی که به حضور زنده میشه برای حضور پوز نمیده، اگر بده واقعا نشده. بنابراین نذاریم من ذهنی زحمات معنوی شما رو به یغما ببره، غارت کنه به سود خودش استفاده کنه. ادامه کارم خیلی مهمه. خیلی ها از ادامه کار میمونن برای اینکه متعهد نیستند. نمیشه یه جایی متوقف بود. شعراش هم بلدین؟ توقف هلاکت هست؟
بله، چون کار توقف چون راه رفتنی است توقف هلاکت است. چون از قنق کنک بیا خرکن درا.
و بی نهایت حضرت هست؟
بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را.
یعنی رسیدنی در کار نیست، در هیچ کاروانسرایی شما متوقف نمیشین. شما لحظه به لحظه فضا رو باز میکنین، پیشرفت میکنین. عالی عالی، ممنونم، خداحافظی میکنم باتون.
خدا نگهدارتون. خدا حافظت.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
ممنونم.
خانم
آیدا هستم.
آیدا خانم، بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم استاد. اسم پیغامم هست رحمت بی حد عشق بی انتها.
رحمت بی حد عشق بی انتها.
بله استاد.
بله، بفرمایید.
استاد صدام خوب میاد؟
صدا خوبه، بله.
بایزد. گفت پیغمبر که حق بر بوده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آرودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم، و از برهنه من قبایی برکرم. تا به دلالی آن دل فوق و تخت، یابد از من پادشاهی ها و بخت. بیچون این آینه از خوبی من، بر نتابد نه زمین و نه زمن. کنتو کنزن رحمتن مخفیتن، فقط و امتن مهدیتن. گنج مخفی بود سپری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود سپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گمه کن اظهار شو. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آورد به من. من کنم او را از این جان مختشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان تسل او از کوی اوست. آفتی نبد بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شایی را نام بنهادی غمی. این چون این نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دردیم نخلش دار ماست. این چون مشکین که زلف میر ماست، چون که بی اغرین این زنجیر ماست. این چون این لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعون میر چون خون می شود. لیکن تو آیف نباشم پیل باش، ورنه پیلی در پیه تبدیل باش. گر اتابی کرد دریای کرم، بسته که گردن درهای کرم. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، فرح بروی چون قداری از قش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. فرقت از بحرش اگر آبستن است، بحر قدر وصل او دانستن است. تا دهد جان با فراغش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. رحمت او سابق است از قهر او، سابقی خواهی برو سابق بجو. از سلا ای لطف بینانه فهو، البلا ای قهر بینانه ترهو. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناهی یا بیان جه چون پناه، آب آتش مر تو را گردد سپاه. نوح و موسی را نه دریا یار شد، نه بر اعداشان بکین قهار شد. آتش ابراهیم را می قلعه بود، تا بناورد از دل نمرود دود. کوه یحیی را نسوی خویش خواند، کافرانش را به زخم سنگ راند. با چنان رحمت که دارد شاه خوش، بی ضرورت چون بگوید نفس کش. چون شکستن کشتی او بی مراد، در کنار رحمت دریا فتاد. جان به حق پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگ ها هم آب حیوان نوش کرد. چون به گریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود نمایمش، چونش کردم بست دل بخشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. رحمتم در رحمت آمد تا به سر، از یکی رحمت گروم آیی پسر. پس بیفزا حاجتی محتاج زود، تا بجوشد در کرم دریای جود. خیش را عویان کن از بد و فزود، تا کند رحمت به تو هر دم نزود. رحمتی بی علتی بی خدمتی، آید از دریا مبارک ساعتی. ماهیانیم و تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت نیکو صفات. چشم من از چشم ها روزیده شد، تا که در شب آفتابم دیده شد. لطف معروف تو بود آمی بهی، پس کمال برده فی اتمامهی. باز باشه ای باب رحمت تا عبد، بارگاه ما لهو کفن احد. ممنون استاد.
عالی عالی آید خانم. ماشالله. خیلی زیبا. این هم یه ویدیو بکنیم بی زحمت.
تشکر.
آره شعراش هم بفرستیم پست کنیم.
تشکر.
ممنونم. مادرتون میخوان صحبت کنن؟
بله استاد. ممنونم ازت.
با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم خدا میگردم. سلام خدمت شما. خدا قوت.
سلام خواهش میکنم. خوبین شما؟
خیلی ممنون. تشکر میکنم.
ممنونم. بفرمایید.
با اجازتون یک تجربه‌ای داشتم که با دوستان با اشتراک میذارم.
یک کمی بلندتر اگه صحبت کنید ممنون میشم.
با اجازتون از داخل اتاقی که در اون نشسته بودم پشت سر هم صدای نسبتاً بلندی از پذیرایی خونه با گوشم میرسید. صدای یک چیز که مدام خودش رو محکم به در میکوبید رفتم. چون صدای باز میومد فکر کردم که باز هست و داره در رو باز و بسته میکنه. وقتی رفتم ببینم چیه، دیدم که یک گربه وارد اتاق شده و حالا با شتاب و عجله در تلاشه که خودش رو از این پر رها کنه. وقتی که درد نیم به باز بود، ولی وقتی که چشم اون به من افتاد بیشتر شروع به عجله و شتاب کرد و خودش رو محکم به در کوبید و در بسته شد کاملا. و من تنها کاری که کردم تمام درهای دیگر رو بستم که نره جاهای دیگه ترگردان بشه. و در همین حین همسرم به سیب از بیرون زد، در از اون طرف راز کرد و گربه آزاد شد و رفت. و این اتفاق برای من درس های زیادی داشت. که این تمثیل زیبای جناب مولانا که چون خری در گل فتد از کام تیز، تن بدم جنبت برای عزم خیز. جای را هر بار نکند بهره باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بود
که دل تو زین وحل ها بنده است، در وحل تعویل رخصت می کنی، چون نمی خواهی دل از آن برکنی، که روا باشد مرا من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. دفتر دوم از بیت 35. دیدم که این گربه یا همان خری که مولانا برای ما مثال میزنه، به محض افتادن در وضعیتی نامناسب که حالا بر حسب عجله و شتاب در اون قرار گرفته، بدون درنگ و تلف کردن وقت به جست و پیچ و تلاش میفته که خودش رو از این وضعیت به هر شی شده رها کنه و هرگز در صدد هموار کردن اونجا برای سکونت دائم نیست. پس شده که حس تشخیص دارم به اندازه حس تشخیص این گربه هم یا این خر نیست که از شدت عجله و شتاب من ذهنی در وهلهای هماندگی ها یه جهان افتادم و هرگز تلاشی برای بیرون آوردن خودم از این وهلها نمی کنم و برعکس تعویل رخصت می کنم که توجیه های من ذهنی که اعلام اصرار کنم که فرصت بیشتری که من داده بشه که در این فرقا بمونم. و درس دیگه‌ای که داشت این که وقتی من در چالش و اتفاقی قرار میگیریم، زندگی تمام درهای من ذهنی رو به روی ما میبنده و تنها راه و راه رسیدن به خودش رو بازی برشه. ما این راه رو هم با همون مقاومت ها و ستیزه هامون به روی خودمون میبندیم. ای رفیقان راه ها رو بست یار، آهوی لنگین و شیر شکار، دوز که تسلیم و رضا کوچاره ای، در کف شیر نری خونباره ای. دفتر ششم بیت 576. با خودم گفتم که این همون گربه ای هست که چند سال هست که در حیات خونه من برای اون آب و غذا میذارم، بدون ترس میاد میخوره و حالا چی شده که این همه از من میترسه، دچار بی‌اعتمادی شده و اصلا اعتمادی به من نداره. و به خودم گفتم که از خودت سوال‌ها رو بپرس، پس چرا تو این همه که به من ذهنی اعتماد داری به خود اعتماد نداری؟ مگه خدا تا حالا بدون منفعت رسوندن به تو خیر چی برای تو داشته؟ مگر تا حالا به تو آسیب و ضرری رسونده؟ تو چرا با غذا در حال ستیزه هستی، مدامی جنگی؟ موقع هم که غذا میاد اصلا دوست رو از دشمنت نمیشناسی. و با غذا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم غذا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رفت پرم. دفتر اول بیت 910. چون غذا آید فرو پوشد بسر، تا نداند عقل ما پاز سر. چون غذا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی دوست. و در جای دیگه هم اگه بخوام بهت کمک کنم، میگی که میخوام خودم بیتونم، خودم میدونم و میخوای به توانایی خودت برسی. این را هم بدون که بدون توانایی زندگی، علم و خرد زندگی به جایی نمیتونی برسی. همچنان که جناب سعدی میفرمایند که جایی نرسد کس به توانایی خویش، الا تو چه راه رحمتش داری پیش. جناب حافظ هم در غزل 182 میفرمایند ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. و مدام هم از من میخوایی که تو رو به سمت خودم بکشم و من همیشه آماده هستم که خودتو رو به سمت خودم بکشم، ولی اون لاف تو، اون ادعاهای تو نمیذاره. آب ما محبوس گل مانده هستیم، بحر رحمت جذب کن ما را بکیم. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک میلابی که من آب خشم. لاف تو محروم میدارد تو را، ترک آن پنداش کن در من برا. آب گر خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب می کشد. دفتر سوم بیت 22-50. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، عالی عالی. خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله سلام پریسا خانم. بله خوبم، شما خوبین؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید. آقای شهبازی، میاد قیم آماده کردم در مورد موضوع قیاس و لاانصاف. خیلی بهتون میخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. در برنامه 1033 شما به طور مفصل در مورد فضای قیاس و فضای یکتایی صحبت فرمودید. فضای قیاس همون فضای ذهن است که در آن ذهن ما مرتب جسم می‌بیند و به مقایسه اجسام با هم می‌پردازد. در حالی که فضای یکتایی فضای بیرون از ذهن است که در آن تنها یک هوشیاری است و آن هوشیاری یکتا و بی همتاست و قیاس در آن جایی ندارد. مولانا در دفتر اول مثنوی از بیت 3396 بیان می کنند که اولین کسی که شروع کرد به این قیاس های کوچک و بی اهمیت ابلیس بود. اولین کسی این قیاس تک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود. مولانا از کلمه کست استفاده می کند، یعنی اینجا ابلیس یا شیطان خودش را کست دید، جسم دید و به مقایسه افتاد. او ندید که در پیش انوار خدایی است، یعنی در محضر نورانی زندگی است که همش نور و آگاهی و وحدانیت است. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکثر است. پس قیاس فرد بر اصلش کنیم، او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. ابلیس گفت که من از نار یا آتش آفریده شدم و انسان از خاک. چون نار از نور و روشنایی می آید ولی خاک از ظلمت و تاریکی می آید، پس من از انسان برترم. او اصل انسان را ندید که از هوشیاری است، فرع او و جسم او را دید. ما هم در ذهن مرتب همین کار را می کنیم. در انسان ها هوشیاری خدایی را نمی بینیم، بلکه جسم و ظاهر آنها را می بینیم و به مقایسه می افتیم. می گوییم من از دیگری بهترم. می گوییم من سفید پوستم و دیگری پوستش از رنگ دیگری است، پس من بهترم. من مرد هستم و دیگری زن، پس من برترم. من از خانواده ثروتمند و متوملی هستم و دیگری از خانواده فقیری، پس من برترم. من تحصیلات بالا دارم و دیگری سواد ندارد، پس من برترم. من در فلان کشور به دنیا آمدم و دیگری در کشوری جهان سوم، پس من برترم. من پدرم فلان دانشمند یا استاد یا کارخانه دار بود و دیگری از یک خانواده معمولی بود، پس من برترم. من خانوادم خانواده سرشناسی در شهرمان هستند، پس من برترم. من هوش و استعداد بالایی دارم، پس من برترم. من فلان رشته را در فلان دانشگاه مطرح خواندم، پس من برترم. من فلان شغل یا مقام اجتماعی را دارم، پس من برترم. و همینطور جلو می رویم بدون اینکه توجه کنیم که داریم کار شیطان و ابلیس را می کنیم. اولان کسی این قیاسک ها نمود بیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشتک بهتر است، من زنار و او زخاک اکتر است. دفتر اول بیت 3396. اما خداوند به شیطان چه گفت؟ گفت حقنی بلکه لا انصاب شد، زهد و تقوی فرز را محراب شد. دفتر اول بیت 3399. خدا به ابلیس این را گفت و ما به ما هم همین را میگوید که نخه، اینجا نسبت ها هیچ اهمیتی ندارد. آنچه که نشان دهنده فضل یک نفر است میزان زهد و تقوای او است، یعنی این که چقدر پرهیز میکند که چیزی به مرکزش نیاید و درونش عدم باشد و فضای درونش باز بشود. این که بگویی پدر و مادر و خانواده من فلان رو بودند و به خاطر این نسبت های خانوادگی من برترم، همه گمراهی و ضلالت است. این نه میراث جهان فانی است که به انصابش بیابی جانی است، بلکه این میراث های انبیاست، وارث این جان های اقیاستی. دفتر اول بیت 3400. این فضل و کرامت در پیشگاه خداوند میراث جهان فانی این دنیا نیست که با انصاب و نسبت هایی که داری این میراث را به دست بیاوری، بلکه میراث انبیا و پیامبران از فضای یکتایی خداوند است. فقط انسان‌های متقی و پرهیزگار این میراث را از پیامبران به ارث می‌برند. مثال از همین است پسر ابوجهل در خلاف پدرش مؤمن شد و به خدا ایمان آورد و پسر نوح نبی از گمراهان شد. پور آن بوجه شد مؤمن ایان، پور آن نوح نبی از گمرهان. دفتر اول بیت 3402. انسانی که از جنس خاک است، وقتی فضا را باز می کند، تبدیل در او صورت می گیرد و مثل ماه درونش منور می شود. و تو ای ابلیس که زاده آتش هستی و خودت را نورانی می بینی، تو به خاطر همین قیاس هایی که کردی و دچار پندار کمال و غرور شدی، تو سیاه رو شدی. زاده خاکی منور شد چما، زاده آتش توی رو رو سیاه. دفتر اول بیت 3403. در این قسمت فوق‌العاده زیبا و مؤثر مثنوی یک شاه بیت کلیدی هم هست. گفت حق نی بلکه لا انصاب شد، زهد و تقوا فرض را محراب شد. یعنی حق تعالی گفت قیاس کردن فر بر اصل اعتبار ندارد، زیرا تنها پارسایی و پرهیزگاری محراب و قبلگاه فضل و شرف است، نه حسب و نصب، نه حسب و نصب. این کلمه کلیدی لا انصاب از آیه 101 سوره مؤمنون گرفته شده است. چون در سور دمیده می شود، هیچ خویشاوندی میانشان نماند و هیچ از حال یکدیگر نپرسند. یعنی در این لحظه که قیامت ما است و ما باید بر روی پای زندگی بلند شویم و قایم شویم و هوشیاری ما سوار بر هوشیاری خدایی بشود، هیچ گونه خویشاوندی از هیچ نوعی نباید برای ما باقی بماند. تمام سبب و نسب هایی که در ذهن داریم، تمام روابط پیچیده‌ای که در ارتباطاتمان با انسان‌های دیگر برقرار کرده ایم، تمام نقش هایی که به خود گرفته ایم، مثل نسبت و نقش پدری و مادری و فرزندی و خواهر برادری و اهل فلان خانواده و نژاد و قوم و غیره، تمام این روابط ذهنی همگی باید پاره بشوند و ما تنها مثل یک هوشیاری لخت سوار بر هوشیاری خدایی و قائم بر ذات اصلی خود بسرید. چون الف چیزی ندارم ای کریم، دزدلی دل تنگ تر از چشم می. دفتر ششم بیت 23-29. خود ندارم هیچ بهسازد مرا، که به وهم دارم از این صد انا. دفتر ششم بیت 23-34. وقتی تمام روابط همانیده ما در ذهن فرو پاشید و ما بر پای هوشیاری خدایی قائم شدیم، آن وقت رابطه ما با بقیه انسان‌ها بر اساس عشق خواهد شد. ولی ما با آن یک عشق واحد در درون خود زنده می شویم. خود را به عنوان زندگی واحد و پیوسته به کل کائنات می بینیم. و با هر کسی هم که برخورد می کنیم، او را از جنس عشق می بینیم. و با او از جایگاه عشق و وحدانیت برخورد می کنیم. برادرم، پدرم، اصل و فصل من عشق است. که خیش عشق بماند نه خیشی نسبی. غزل شماره 3349. ابیاتی از قسمت دیگری از مثنوی هم هستن که خیلی به این موضوع میخورن. ای تو در بیگار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله هم تو نیستی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خدی. مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. دفتر چهارون بیت 803. پس ما به هر صورتی و به هر نقشی و با هر روابط پیچیده‌ای که در ذهن با انسانهای دیگر خود را تعریف می‌کنیم، به صورت هر کدام از آنها بلند بشویم، خود را در بیگار باخته ایم و خود اصلی خود را از خود ذهنی تشخیص نداده ایم. آن وقت چه بخواهیم و چه نخواهیم، لحظه فرا می رسد که تمام این روابط از هم می پاشد. یا اطرافیان ما از پیش ما می روند و ارتباطات آنها با ما به هم می خورد، یا اینکه اصلا در لحظه مرگ تمام این روابط را به ناچار رها خواهیم کرد و آن وقت ما خود را تنها می یابیم. در آن موقع می‌بینیم که ما هیچ کدام از این روابط و نقش‌ها نبودیم، بلکه ما یک مرغ هوشیاری هستیم که خودش همه چیز خودش است. می‌بینیم که ما یک جوهر هستیم که قائم بر خودمان هستیم. پس باید بگذاریم قیامت ما در این لحظه فرا برسد و ما آگاهانه قائم بر هوشیاری خدایی بلند بشویم. این شبکه پیچیده روابط ما به انسان‌های دیگر اجازه نمی‌دهد که ما به خدا زنده بشویم. اگر ما همانیدگی خود با اطرافیان خود را نگه داریم و خود را در یک شبکه پیچیده از روابط با انسانهای دیگر نگه داریم، کار زنده شدن ما خیلی سخت می شود. این بدن معنا نیست که گوشه عزلت بگیریم و با هیچ کس رفت و آمد نکنیم، بلکه به این معناست که باید در اطراف همانیدگی خود با انسانهای دیگر فضاگشایی کنیم و این همانیدگی ها بیافتد. اما مثل یک درختی بسازیم که با ریشه خود به اصل خود که زندگی است وصل بشویم. در داستان حضرت مریم که در قرآن کریم آمده است بیان شده است که مریم در زمانی که خداوند مقرر فرموده بود از خانواده خود جدا شد و دور شد و هوشیاری خدایی حضرت عیسی از او زاده شد. سوره مریم آیات 16-26. در این کتاب مریم را یاد کن، آنگاه که از خاندان خیش به مکانی رو به سوی برآمدن آفتاب دوری گزید، میان خود و آنان پرده کشید و ما روح خود را نزدش فرستادیم و چون انسانی تمام بر او نمودار شد. مریم گفت از تو به خدای رحمان پناه میبرم که پرهیزگار باشی. گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا تو را پسری پاکیزه ببخشم. گفت از کجا مرا فرزندی باشد حالان که هیچ بشری به من دست نزده است و من کدکاره هم نبودم. گفت پروردگار تو این چنین گفته است، این برای من آسان است، ما آن پسر را برای مردم آیتی و بخشایشی کنیم و این کاریست حتمی و پایان یافته. پس روح آبستن شد و او را با خود به مکانی دور افتاده برد. در رضاییدن او را به سوی تنه درخت خرمای کشانید. گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش شده بودم. کودک از زیر او ندا داد محزون مباش، پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت، نخ را به جنبان تا خرمای تازه شیده برایت فرو ریزد. از ایزن بخور و بیاشام و شادمان باش و اگر از آدمیان کسی را دیدی بگوی برای خدای رحمان روزه نصب کردم و امروز با هیچ بشری سخن نمیگویم. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، خیلی زیبا. مخصوصا این تمثیل عیسی و مریم و اینا، چون ما میفهمیم حقیقتا جسم نبوده. اینطوری نیست که یه خانمی حامله شده، این تمثیل، بدون اینکه همسر داشته باشه یا مثلا همونطور که شما گفتین فاحشه باشه، بلکه این تمثیلی است برای این که ما در ذهن حامله به زندگی هستیم و شرایط در واقع زاییدن هم شما گفتید که ما باید همانیدگی ها رو ببریم، مخصوصا همانیدگی با کسایی که در اطراف ما هستند. و میدونین هر کسی که اطراف ما هست اونم با ما همانیده شده، روی ما ناظر جنس منظور رو تعیین میکند، جنس ما رو تعیین میکنه. پس ما باید از حیطه نفوذ کسانی که با ما همانیدن خارج بشیم و همینطور خودمان هم با کسی همانیده نباشیم، این ارتباطات رو به اصطلاح ببریم. آیه قرآن هم همین رو میگه. شما لطف کنید اون آیه رو دوباره بخونید، همین سوره مؤمنون که لا انصاب توش هست.
بله چشم. چون دستور دمیده می شود هیچ خویشاوندی میانشان نماند و هیچ از حال یکدیگر نپرسند.
یعنی این لحظه، از لحظه که وارد این جهان شدیم در سور اسرافیل دمیده میشه، یعنی در واقع خداوند یا زندگی به گوش شما داره شیپور میزنه که شما از خواب ذهن بیدار بشید، درسته؟ پس بنابراین هر لحظه لازمه که از حال خودتون فقط بپرسید، نه اینکه ما بریم یه گوشه بشینیم و نه همسر داشته باشیم نه دوست داشته باشیم. نه، حواسمون به خودمون باشه، بدونیم که دیگران روی ما الان به لحاظ معنوی نفوذ ندارن، ما هم وابسته کسی نیستیم. هنگامی که در سور دمیده شود انسان‌ها از حال هم نپرسن، یعنی خودشونو ول نمی‌کنن، حواسشونو بذارن به یکی دیگه، حالت چطوره، وضعیت چطوره، بیزنست چطوره، خودشو با هم مقایسه کنه، از فضای قیاس خارج میشن. بله، از حال هم دیگر نپرسن، در حالی که برعکس شما عمل میکنیم. ما دائما از حال دیگران میپرسیم، آقا بیزینست چطوره، حالت چطوره، نمیدونم فلان، خودش رها کرده. پس هنگامی که در سور دمیده شود از حال هم دیگر نپرسند و بقیهش
هیچ خویشاوندی میانشان نماند،
هیچ گونه ارتباط ذهنی، ذهن فضای شرطی شده است. یعنی در ذهن ما به عنوان من ذهنی با خطهای نامرئی به خیلی چیزها و خیلی آدمها وصلیم. اون خویشاوندی رو اگه بخوایم به منظورمون زنده شیم، به بی‌نهایت و ابدیت زندگی زنده شیم، اونا رو باید ببریم. یعنی بند ناف جهان رو باید ببریم. و یعنی تا زمانی که در فضای ذهن شما با این خطهای نامرئی وصلیم به آدم ها، اونا روی شما نفوذ دارن، شما روی اونا نفوذ دارین، حواستون به دیگران، در دائما در ذهنتون راجع به اونا فکر میکنید، فکر بد میکنید، خوب میکنید، شما به جایی نمیرسید. حالا میفهمیم که چرا فضای قیاس این همه ما رو معطل میکنه. چیز دیگه میخوایم بگین پریسا خانم؟
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون آقای شهبازی که همیشه خیلی کمک کنند و روشنی بخش هستید.
ممنونم از پیغام عالی، خداحافظی میکنم. بس
خدا نگهدارتون. خدا هم.
بله، راجع به انصاب و لا انصاب، فضای گشوده شده، لا انصاب فضای پرهیزه. چرا؟ اگه چیزی در مرکز من بود فضا گشوده نمیشد. اکتزاش هم فضا گشایی بیشتری. توجه کنید فضا وقتی باز میشه، این فضای گشوده شده ایجاب چی را ایجاب میکنه، چی را اکتزا میکنه؟ فضای بیشتر. اون یکی هم فضای بیشتر داریم، میریم به اون زنده بشیم. در فضای ذهن که فضای قیاسی، وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم، نه فضا بندی میکنیم. فضا بندی اقتضاش همانیدگی بیشتره. ما میگیم که به چیزهایی که مربوط هستیم در ذهن، از اونها باید بیشتر زندگی بگیریم، میریم به سوی همانیدگی های بیشتر. یا همانیدگی هامونو بزرگتر کنیم، یا با تعداد زیادی جسم یا آدم دیگه همانیده بشیم تا به زندگی برسیم. اصلا جدا هستن، اصلا برعکس هم هستن. توجه باید بکنیم. بفرمایید. بفرمایید. بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. سلام، خواهش میکنم. بله، یک کمی بلندتر صحبت کنید.
چشم، نرگس هستم. میخواستم یه نوشته خیلی کوچیکی رو بخونم.
بفرمایید. بله بله.
عنوان نوشته هست من ذهنی معنوی.
من ذهنی معنوی. بله بفرمایید.
شناسایی درست همانیدگی ها در فضای گشوده در خارج از تاثیر اعتراض قرین ها صورت میگیرد. انعکاس درون در بیرون است که جهان خارجی ما را میسازد. آموزش گنج حضور یعنی صفر کردن من ذهنی، نه ساختن من ذهنی معنوی. خواندن و یادگیری آموزه ها یعنی پیاده کردن عملی آموزه ها در ما، یعنی باز شدن چشم ناظر در ما برای مشاهده گری و گرفتن پیغام از هر فرد، هر رویداد، هر شخصی. دید ناظر همه افراد را از جنس الست می‌بیند و یک هوشیاری واحد را در تمام افراد می‌بیند. پس دید جدا اندیش ندارد. ما به صورت هوشیاری ناظر وقتی به بامی آییم، ناظر همانیدگی های افراد نیز به صورت وحدانیت می شوید. مد و ذهن در من ذهنی معنوی برابر نیست. به سبب‌سازی و قیاس رفتن فقط با عمل کردن نیست. تحت اعتراش نیز ما به سبب‌سازی و قیاس می افتیم. در یک خانواده تحت تاثیر اعتراش افراد مختلف هستیم و این ما را در قیاس بیشتر می اندازد، ولی این مبنی بر بی‌مسئولیتی ما نیست که بود که ما دم انا خیری سر بدهیم. مخصوصا با من ذهنی معنوی، ما باید چراغ خود را همیشه روشن کنیم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، ممنونم. بس خدا حافظ. بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام آقای شهبازی، حالتون خوبه؟ من فرزانه هم از همدان تماس میگیرم.
خانم فرزانه، بفرمایید، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خدا قوت میگم بهتون. آقای شهبازی، من متنی هفته قبل یه متنی خوندم در مورد الگوهای انقباض که برداشتم از داستان دلقه که درش بود. حالا یه مقدار از اون متن مونده، حالا اگه اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش میکنم. بله بله،
با چکر. شماره 3. دلقک زنده شدن به زندگی را با آینده دور و سفری مشکل تبدیل میکند و قدرت انتخاب خود را نادیده میگیرد. ساختار من ذهنی بر اساس خواستن، دانستن و داشتن شکل میگیرد و به دلیل مانع بینی و مسئله سازی حرکتی بسیار خشک و خشن دارد. اگر ما فضا را باز کنیم و در حالت انبساط بمانیم، متوجه می شویم که از جنس الست هستیم و از سبب سازی ذهن بیرون پریده و به سوی زندگی می تازیم. این کار کوتاه در یک لحظه اتفاق می افتد، ولی ما به عنوان دلغک این کار را به اندازه یک عمر به تأخیر می اندازیم. که بخواهیم کار زنده شدن به زندگی را 100 سال ادامه بدهیم یا در یک لحظه من ذهنی را بیاندازیم و به ابدیت خداوند زنده شویم، بالاخره باید این امانت الهی را واگذار کرده و از این مرحله تکامل عبور کنیم. یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوتاه را مکن بر خود دراز. خواه در 100 سال، خواهی یک زمان، این امانت واگذار و وارهان. مثنوی دفتر 50، ابیات 181 و 182. شماره 4. ابراز ناتوانی دلغک در واقع فضولی و دخالت در کار خداوند است. من ذهنی هر لحظه توسط خودمان ساخته می شود. چطور چیزی که از توهم ساخته می شود می تواند تشخیص بدهد که نمی تواند به ثمر برود؟ این دخالت در کار خداوند است. مولانا می گوید ای من ذهنی احمق، بنده چطور جرأت می کند خدا را امتحان کند؟ مگر می شود چیزی که من ذهنی فکر می کند با قضا و کنفکان خداوند یکی باشد؟ این خداوند است که می تواند هر لحظه که بخواهد ما را امتحان کند. که این رفت مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آرد ابتلا، بنده را که زهر باشد کس فضول، امتحان حق کند ایگیج و گول. آن خدا را می رسد کو امتحان بیش آرد هر دمی با بندگان. مثنوی دفتر 4، ابیات 359 تا 361. شماره 5. چرا دلغک مرتب حالت انقباض را تجربه می کند؟ تمام هیجانات من ذهنی انقباض است. ما به عنوان دلغک هر لحظه بلند شده و حرف می زنیم. این فضولی و اعتراض در کار خداوند است. در این حالت تماما مسئول خودمان هستیم، ولی زندگی را مقصر می دانیم. ما به عنوان دلغک باید ستیزه و سوال و جواب را کنار بگذاریم و تلاش کنیم تا با فضا گشایی نو به نو شراب زندگی را بگیریم و از کهنگی من و ذهنی بیرون بیاییم و از همانیدگی ها آزاد شده و نسبت به آنها بی اختیار شویم و دیگر بر حسب آنها فکر و عمل نکنیم. در این صورت مختار مطلق کل اختیار ما را به دست می گیرد و ما مستوار، یعنی در حالی که همه ذرات وجود ما به شادی تاش می کند، معذور مطلق می شویم. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. جهد کن که از جام حق یا بی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی. آنگهان می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار. مثنوی دفتر پنجم ابیات 2287 و 3105 و 3106. شماره 6. دلغک طلب حقیقی و حس نیاز به خداوند ندارد. ما به عنوان دلغک ناز میکنیم و این گناه است. گرچه خداوند هر لحظه عنایت و جذبه دارد، ولی ناز کردن ما به عنوان بنده ما را از چشم شاه میاندازد. این حالت بی‌نیازی از خداوند و بزرگانی چون مولانا برای من ذهنی از شکر شیرین تر است، اما این شیرینی برای ما صد خطر دارد. ما به عنوان امتداد خدا ناز کردن را ترک کرده و راه نیاز را پیش می‌گیریم و با صبر و کشیدن درد هوشیارانه به کار کردن ادامه می‌دهیم. می‌دانیم که در این راه هیچ آفتی به ما نمی‌رسد. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. ناز کردن خوشتر آید از شکست، لیک کم خواهش که دارد خطر. ایمن آباد است این راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. مثنوی دفتر پنجم ابیات 543 تا 545. در کار تبدیل هوشیاری نمیتوانم معنایی ندارد. مبدل خداوند است. کار او از طریق کنفکان دشو و میشود انجام میشود و موقف سبب‌سازی ما در ذهن نیست. کافی است به حکم خداوند که انبساط است عمل کنیم تا دم زنده کننده او دوباره بر جان ما دمیده و ما را زنده کند. دم او جان دهدد روز نفخت و بپذیر. کار او کنفیکون است نه موقوف علل. دیوان شمس غزل شماره 1344. ممنون از وقتی که دادین.
خیلی زیبا، ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. متشکرم. خدا حافظ شما.
بفرمایید.
با سلام، پارسا هستم، از آلبامان تماس میگیرم. خسته نباشین آقای شهبازی.
ممنونم آقای دکتر پارسا، خواهش میکنم.
بفرمایید.
بله خواهش میکنم.
مورد شما ممنونم، خیلی ممنون. من موضوع خاصی رو صحبت نمیخوام بکنم، فقط امروز زنگ زدم من عرض ادب بکنم و اینکه شکرگزاری بکنم از این برنامه خیلی عالی شما و اینکه خدا رو شکر میکنم شما هستین و این مولانا رو به ما خیلی خوب شناسوندین و همه ما غرق توی من ذهنی و خروب بودیم و تا یه حدودی هم هنوز هستیم، ولی شما خیلی هوشمندان و خیلی عالی و درست ما رو به این رو آوردین و گوش ما رو گرفتین و آوردین تو این مجلس. برها
خواهش میکنم.
گوش ما گیر رو بدان مجلس کشان، که از رحیقت میخورن آن سرخوشان.
بله.
دفتر پنجم 306. ولی واقعا این ادبیات واقعا دنیا خیلی مهمه، مخصوصا ادبیات کشور خودمون که واقعا اصلا خیلی بی‌نظیره، واقعا باید خیلی جدی بگیریمش. از یکی از فواید این ادبیات هم که باید همه با آشنا بشن و باید مأنوس بشن هم سرد کردن افکار و خیالات دنیاویه. این خیلی مهمه، ما رو حسابی این خیالات افکار رو تو وجود ما سرد میکنه. مولانا توی دیوان شمس غزل 500 میگه در چه طبع تو خیالات هست، یوسفی بی خیال در این چه نیست. این خیالاتی که از این خصوصیات من ذهنی اینا من ذهنی خیلی به ضرر ما کار کرده و میکنه و تمام مشکلات و سختی ها و مشکلاتی ما داریم همه از این خیالات دیگه. از وجودی ترس که اکنون در وی، آن خیالات لاشه و تو لاشه ای. لاشه ای بر لاشه ای عاشق شده است، هیچنی مر هیچنی را ره زده است. چون برون شد آن خیالات از میان، گشت نامعقول تو بر تو عیان. دفتر ششم 1449. با این فضاگشایی که ما از دست این خیالات میتونیم خلاص بشیم. کار دیگه هم که ادبیات برای ما میکنه آدرس شادی رو ما میده، نه آدرس غم و قصه و عذاب و گریه و تو سر زدن. اگر ما توی شعر این آدرس رو دیدیم، آدرس غم و غصه رو دیدیم، بدونیم که این از ادبیات نخیر و کسرته و به درد ما نمیخوره. هر که را پر غم و ترش دیدی نیست عاشق و زان ولایت نیست. دیوان شمس 499. پس شادی خیلی مهمه، این آخرین مرحله این سفر ما سر این راه تبدیل. حالا واقعا ما چرا انقدر به مولانا علاقه داریم، چقدر واقعا برای ما انقدر مهمه، در حداقل برای ما ایرانی ها و شاید هم در تمام مردم جهان که الان خیلی ها واقعا مطالعه میکنن مولانا رو، به خاطر اینکه شادترین شاعر جهان دیگه، واقعا میشه اینو گفت هیچ کی شادتر از مولانا هستن که نکنم بوده تا به حال، و باید با معنوس شدن به اون وارد این مدرسی بشیم که میتونیم به این زندگی وصل بشیم. تمام این علمایی هم که داریم بیفایدن اگه به اون نرسیم. یک حمله مردانه مستانه بکردیم تا علم بدادیم و معلوم رسیدیم. دیوان شمس 1481. ما همه ما خیلی قدر مولانا رو، این برنامه رو میدونیم، برنامه گنج حضور رو. ما افتادیم توی کاسه عسل، به نظر من افتادیم توی کاسه عسل که خبر نداریم. مولانا و برنامه های شما کام ما رو هر لحظه شیرین میکنه و این کار کرده و خدا رو خیلی 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 شکر میکنیم. اگه کسی فکر میکنه که توی کاسه عسل نیست با دنبال کردن برنامه ها، توی ذهنشه، توی ذهنش گیر کرده و یه توی کاسه خالی داره سیر میکنه. نظامی تو مخزن اسرارش اینجا میگه هیچ نه در کاسه و چندین مگس، هیچ نه در محمل و چندین جرس. محمل یعنی اون خورجینی که روی مثلا شطور و اسب اینا میذاشتن، چند جرس هم یعنی سر صدا. هر که از این کاسه ای که انگوش خورد، کاسه سر حلقه انگوش کرد. یعنی این کاسه که کاسه عسلی که شما برای ما با این برنامه واقعا به وجود آوردید که واقعا همه کامون شیرینه، خیلی برای ما ارزنده است. واقعا ما همه واقعا لذت میبریم از این. فقط ما باید بذاریم، باید برگردیم به اون اصلمون، رجعت بکنیم از این عقل کاذب، از این عقل جزئی، بریم به اون عقل کلی و اصلی. این همون معراج، سفر از ذهن به حضور، همون کاری که حضرت رسول، معراج حضرت رسول هم از همین نوع بوده، در هوشیاری ایشون بوده دیگه، که ایشون از اون ذهنشون رفتن به طرف حضورشون. محی‌الدین ابن عربی هم، یه فیلسوف و عارف معروف قرن ششم، هم اینو گفته، گفته که جبرئیل از محمد بر محمد نازل شد. یعنی ما هم که این سیر رو میکنیم، این معراجی میکنیم، تو خودمونه، از این من ذهنیمون عروج میکنیم، یعنی معراج میکنیم، میریم به طرف حضورمون و به خودمون زنده میشیم. ما همه هم باید سفر انجام بدیم، همگی با گوش دادن به این برنامه ها، تکرار ابیات طلایی، جبران قانون مالی و معنوی، فضا گشایی کردن و دوری کردن از خیالات، دیدن این عیبامون، همانیدگیامون، انداختن اونها. هر روز خودمون کار میکنیم و هر لحظه میریم تا اینکه به اون شادی برسیم. چون راه رفتنی است، توقف هلاکت است. چونت قنق کند که بیا خرگهنده را. همه ما شکور هستیم آقای شهبازی از وجود شما، برنامه های عالی که ارائه دادین و میدین، و از همه عاشقان این راه که با کوشش و فعالیتاشون ما را در این دانشگاه انسان سازی کمک میکنن تا دنیای بهتری رو برای همدیگه بسازیم. ممنونم از وقتی که به من دادین.
آقای دکتر پارسا، چند ساله در آمریکا تبابت میکنید شما؟
31 سال.
31 سال، آفرین آفرین. پس این همه مهتر اینجا بودین شما؟
من قبل از انقلاب اومدم آقای شهبازی.
من
15 سالم بود اومدم، یعنی انقلاب نشده بود قبل از انقلاب. اتفاقی پدرم یه ماموریتی گرفتن با آمریکا، انقلاب قبلش چند ماه قبل، 6-7 ماه قبل از انقلاب بود که اومدیم. و من دبیرستانم ایران اصلا تموم، سال دوم نزدنیه تا دهم خوندم، اومدم اینجا دبیرستان، همین لس آنجلس شما دبیرستان اونجا بودم.
عجب، آفرین آفرین.
من اونجا بودم و رفتم دانشگاه سانتا باربارا و بعد دانشگاه پزشکی و دیگه بله 31 سال هست که تبابت میکنم.
آفرین، چقدر
خدا رو شکر میکنم واقعا این برنامه شما نی واقعا برنامه که واقعا میتونه خیلی به ما کمک بکنه. الحمدلله داریم میبینیم این تلفنایی که میکنن، این کسایی که قانون جبران اجرا میکنن، برنامه هایی که میبینیم از همه پریسا خانوم، آقای دکتر فرشید، واقعا خیلی عالی، همه کسی که پیغامای عالی میدن چقدر لذت میبریم، خدا رو شکر میکنیم. خیلی نمیدونیم چه جوری واقعا باید شکرگزار باشیم.
خواهش میکنم،
ممنونیم از شما، برنامه‌تون خیلی
عالی، ممنونم، خداحافظی میکنم باهاتون.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر، خدا نگهدار، مرسی، منش ممنونم.
خب برنامه ما به پایان رسیده، یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
پوری هستم از تهران.
پوری، خانم پوری؟
بله
خانم پوری، بفرمایید، خواهش میکنم.
با توجه به برنامه 10-33 گنج حضور، تمرکز بر دیگران بر اساس همانیدگی یا دغدغه برای تغییر دیگران یا وابستگی عاطفی با ابزارهای ذهنی و قیاس عوارض سنگینی داره که به شرح زیره.
یه کمی بلندتر صحبت کنید اگر ممکنه.
چشم
بله.
عوارض تمرکز بر دیگران با توجه به برنامه 10-33 به شرح زیره.
بله.
یک، فراموشی خیشتن و نابودی خود. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفول. انسان با تمرکز بر عیوب دیگران خود حقیقی یعنی گوهری که باید صقل یابد را فراموش میکنه، مانند انسانی که مرده خودش را رها کرده و مشغول رفوی مرده دیگران میشه. دوم، یاوه‌گویی و حرف‌گرایی به جای عمل‌گرایی. تا کنی مرقه را حبروسنی، خیش را بدخوب و خالی می کنی. حبروسنی کردن دیگران یعنی دانا کردن یا ادجویی از دیگران موجب دوگانگی شخصیت شده و ما از درون به بدخویی و خودنمایی قضاوت گرایی آلوده شده و وجودمون از معنویت خالی می گردد. راه درمان بازگشت به خیشتن با پرهیز از ارزیابی دیگران با تکرار ابیات زیر. امتحان خودشو کردی ای فلان، فارغ آیز امتحان دیگران. دیده آبر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. سه، قطعه عنایت الهی. نفس شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خورد و مرد. تمرکز بر دیگران خواسته نفس و شیطان است، نخواست خدا. در نتیجه عنایت الهی یعنی هدایت درونی تبدیل به قهر می شود و انسان خرد و مرد، بی ارزش و نابود می گردد. چهارم، اسارت در دام غرض‌بینی. که این غرض‌ها پرده دیده بود و نظر چون پرده پیچیده بود. غرض‌بینی مساوی با دیدن دیگران با عینک همانیدگی و منافع شخصی با مقاومت و قضاوت. در نتیجه این غرض‌ها چون پرده دید حقیقت بین ما را بسته و از روشنایی درون محروم می شویم. راه درمان تمرین غرض‌زدایی. هرگاه حواسمان به دیگران پرد شد بگوییم که این غرض‌ها پرده دیده بود. پنجم، تضعیف اراده فضاگشایی. حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. تمرکز بر دیگران بزرگترین مانع فضاگشایی یعنی انبساط درون است. تا غرض‌ها، قضاوت، مقایسه، عیب‌جویی را کنار نگذاریم، شاهد یعنی ناظر آگاه نخواهیم شد. راه حل جانشینی خدمت به جای عیب‌جویی. کار خدمت دارد و خلق حسن. هر لحظه که بر دیگری متمرکز می شویم
آب حیاتی را که باید سرد آبادانی یعنی باغ وجود خود کنیم پای خارستان دیگران ریخته ایم. شش، نابودی مرکزیت الهی و اسارت در دادستدهای نفسانی. با تمرکز بر دیگران من ذهنی خود را به مشتریان فاقد اعتبار یعنی اغیار می فروشیم. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هم برترا. مشتری اصلی ما خداست که کالای معیوب من ذهنی را می خرد و در ازایش فضای گشوده و برکات زندگی را می دهد. این امر با برداشتن توجه و پرهیز از داد و ستد با اغیار ممکن است. مشتری جو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است. هفت، تقویت من ذهنی و افتادن به دام قیاس. ارتباط با ناراستان یعنی اغیار ترازوی تشخیص را می شکند و عقل را به دنگ یعنی احمق تبدیل می کند. هر که با ناراستان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. عقل از قیاس خود زین بود و زنخ می زن. ای عقل جزوی در فضای سبب سازی و قیاس، تو مشغول هزیان و بیهوده گویی خود هستی. در نتیجه خارستان فضای درد و قصه را جایگزین باغ الهی می کنی. هست میزان معین تو بدان می سنجی. حل میزان بگذار و ذره بی میزان بین. آقای شهبازی فکر می کنم 5 دقیقه تموم شده.
بازم هست؟ چقدر هست؟
بله، یه نصف دیگه هم هست.
بفرمایید تمام کنید. آخرین تلفن ما هستین. از دوستان دیگه خواهش کنم تشریف ببرن، چون بعد از این دیگه تلفن نخواهم گرفت. بفرمایید خانم.
هشت، ایجاد جنگ در بال در برابر شیطان. توجه به اغیار حجاب می آفریند و شیطان را به درون می کشاند. قبله تان قول است و جاده راه نه. زن اوان سر شدی دزد و تباه. دا اوانان را به قهر توس را. با تمرکز بر اغیار دوز وجود شیطان یا من ذهنی به درون ما راه یافته و زندگی ما تباه می شود و ما تبدیل به اوان یعنی مأمور شیطان برای آزار اجسام پاک انسانهای فضا گشوده می شدیم. نه، محرومیت از باده یزدانی و سقوط در مستی کاذب. طلب دلداری از اغیار انسان را از شراب الهی محروم می کند. خاک بر دلداری اغیار پاش. خشم و زوفت هر دو عکس دیگران. شادی قواده و خشم اوان. شادی و خشم ما انعکاس اغیار است و اصیل نیست و مستی زهرآلود و مستی زهرآلود شهوت و حرص جای گلستان زندگی می شود. جهد کن که از جام حق یابی نبی. بی خود و بی اختیار آنگه شوی. آنگه هم می را بود کل اختیار. تو شوی معذور مطلق مست بار. ده، تبدیل شدن به صفرائی یعنی زهر پرست. همنشینی با ناراستان انسان را به موجودی دردآفرین تبدیل می کند. لیک تب از اصل رنج و غصه ها بر رسته است. کجرو شبکور و زشت و زهرناک پیشه او هستن اجسام پاک. تمرکز بر اغیار ما را کجدم می کند که نیشش به جان پاک، به جانهای پاک می رسد. همچنین عاشق رنج و بلا و بیهودگی شده. عاشق بیتائل و خود و دیگران را تخریب می کنیم. رو اشد و علل کفار باش. خاک بر دلداری اغیار پاش. برو نسبت به کافران سخت و با صلابت باش و برستر عشق و دوستی نامحرمان بدنهاد خاک بپاش. 11، نابودی رابطه اصیل با خداوند یعنی باطل شدن صحبت 10 ساله. از قیاسی که بکرد آن کرگزین صحبت 10 ساله باطل شد بدین. پیش‌داوری درباره دیگران مانند کر در داستان که پاسخهای از پیش ساخته داشت. رابطه کهن انسان با خدا صحبت 10 ساله یا پیوند الست را مساوی با پیوند الست را نابود می کند. عوارض این کار تبدیل شدن ارتباط الهی به مرابطه های سطحی و
بر اساس ذهنیت ها و قضاوت های شخصی است. 12 انحراف از مسیر لاانصاب، قطع تعلق به خدا. گفت تقنی بلا که انصاب شد. در لحظه بیداری حقیقی یعنی نفخ صور، نسب ها و وابستگی های انسانی بی‌معنا می شود. تمرکز بر دیگران انسان را از تعلق انحصاری به خدا یعنی لاانصاب محروم می کند. از عوارض این کار گرفتاری در دام نسب های ذهنی، وابستگی به فرزند، همسر، جایگاه اجتماعی به جای اتکا به خداست. 13 تقویت قیاس شیطانی، تکرار گناه ابلیس. اول کسی که در مقابله نص یا وحی الهی قیاس آورد ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکتر است. مقایسه خود با دیگران یعنی من بهتر از تو هم، یا تحلیل روابط انسانی، همون قیاس شیطانی است که انسان را از نص یعنی الهام الهی یا وحی دور می کند. این کار موجب زوال خلاقیت الهی و جایگزینی آن با خرابی یعنی خود تخریبی ذهنی است. ما باید از جسم بینی و جسم پرستی که خاصیتش قیاس و من بهترم پرهیز کنیم و توجه ما به زندگی باشد. من به شه برمی نگردانم نظر، من چو مشتک روی نارم با حجر. 14 ناشنوایی نسبت به ندای الهی یعنی گوش غیب گیر کرد. گوش حس تو به حد از درخور است، دان که گوش غیب گیر تو کر است. حساسیت و توجه به حرف مردم، گوش حس و تمرکز بر افکار آنان، گوش غیبگیر یعنی ظرفیت دریافت الهام الهی را کر می کند. از عوارض این کار عدم توانایی در شنیدن راهنمایی های زندگی و هدر رفت فرصت های فضا گشایی و تبدیل است. 15 تبدیل باغ وجود به خارستان. این باغ ما اگر تبدیل به خارستان شده باید ببینیم چه اشتباهی کرده ایم. تمرکز بر دیگران اشتباهات سگانه را تشدید می کند. دیدن بر اساس همانیدگی ها، قضاوت دیگران با معیارهای گذشته. دوم من ذهنی، تولید فکر بیوقفه بر اساس الگوهای کهنه و تقلیدی و پوسیده در تحلیل رفتار دیگران. سوم عقل جزوی، تفکر محدود در باره روابط انسانی. از عوارض این کار خشکیدن میوه های وجود یعنی ناتوان در زنده شدن به ابدیت و بی نهایت خداوند است. بر سر اغیار چون شمشیر باش، این مکن رو باه بازی شیر باش. 16 توقف میوه دهی یعنی انفعال در رسالت الهی. شمس الحق تبریزی، من باز چرا گردم، هر لحظه به دست تو گرزان که نه سلطانی. تمرکز بر دیگران انسان را در چرخه بازگشت به خود گیر می اندازد و از می بدهی یعنی زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خدا و ابراز عشق الهی در جهان باز می دارد. راه رهایی پرهیز از جذب امور به اضافه توجه به لاانصاب. زهد و تقوا فرض را محراب شد. عدم توجه و جذب نکردن اتفاقات و رفتار دیگران با پرهیز از آوردن آنها به مرکز دل. لاانصاب، رها کردن وابستگی های ذهنی به دیگران و تمرکز بر یگانگی رابطه با خدا. کعبه نادیده مکن روز و متاب، از قیاس الله و اعلم به ثواب. راه نجات در گروه رو کردن به کعبه درون یعنی فضای گشوده شده است، نه تحلیل و قیاس دیگران با نمیتوانم و حرف زدن متمادی در ذهن که خدا به راستی و درستی داناتر است. تمام شد استاد.
خیلی خیلی زیبا، ممنونم. پس یه باتون
ببخشید دیگه، از شما بینندگان عذرخواهی میکنم.
خیلی عالی، با شما پس خداحافظی میکنم. خب برنامه به همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.